بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید گرامی و سروران ارجمند و خیلی خوشحالم که در خدمت اساتید هستم و توفیق پیدا شده که در محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر رکسایی درس پس بدیم و ایشون اشتباهات ما را تصحیح بکنن، همچنین سایر بزرگواران علما. آیه دکتر ساجدیان، خب دوست داشتم بنده کمترین در واقع توفیق دارم که به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی در خدمت عزیزان هستم و همونطور که فرمودن از تا سال گذشته، از ابتدای تأسیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی تا سال گذشته به عنوان معاون پژوهش مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و جزء هم بنیانگذاران مدرسه توفیق خدمت داشتیم و اکنون هم نزدیک به یک ساله که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خدمت عزیزان هستیم، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن علمی حکمرانی متعالی هم در خدمت عزیزان هستیم و کتاب حکمرانی در آمده بسیار کوتاه، مفاهیم شبکه های حکمرانی و حکمرانی در بخش عمومی، حکمرانی سلسله مراتبی، مدیریت دولتی و فرع حکمرانی، راهبرد بزرگ، اینا کتاب هایی که ترجمه شده در حوزه حکمرانی. بنده کمتری نقش داشتم و ابتدا هم گفتیم که بفهمیم ادبیات موجود اون چیزی که هست را و در واقع گام های بعدی بریم به سمت نقدش و سپس انشاءالله خدای تعالی یاره بکنه با بضاعتی که بوده. من هم دانشگاه مصدق علیه السلام بودم و دکتری و مدیریت دولت پژوهشگاه حضور دانشگاه، بتونیم گام های برداریم به سوی یک الگوی بومی و اسلامی از حکمرانی که در واقع در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی ما حکمرانی متعالی را با تأسیس از مباحثم که آقای دکتر لکسایی داشتن، سیاست متعالی و انسان متعالی، ما گفتیم به عنوان یک الگوی رقیب و معارض گود گاورننس و سایر الگوهای دیگه، ساند گاورننس، حکمرانی سالم، این الگو در واقع در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در دانشگاه عالی دفاع ملی، که دانشگاه عالی دفاع ملی در واقع در اساسنامش که مصوب مقام معظم رهبری است، مأموریتی که بر عهده‌اش گذاشته شده تولید علوم راهبردی و همچنین تربیت فرماندهان و مدیران راهبردی هست، که حالا قبلا تصور می شد که با دانش مدیریت راهبردی که الان در ادبیات موجود استراتژیک منیجمنت بیشتر روی حوزه مدیریت بنگاه ها در بخش خصوصی با تمرکز بر رقابت پیدا کردن مزیت رقابتی هست، الگوهایی که توی این زمینه برای اداره یک سازمان بخش خصوصی، اما خب تربیت فرماندهان و مدیر راهبردی، راهبردی به معنای سطح کلان، اون یک دانش دیگه ای را میخواست که ما فکر کردیم پاسخ اون فعلا با ادبیات حکمرانی داده شده و میشه این تجربه جهانی که بود در دانشگاه عالی دفاع ملی بررسی شد، مدارس حکمرانی مطرح دنیا حدود 10 تاش عمیقا مطالعه و بررسی شد و بر اون اساس و اقتضاعات و نیازهای بومی که بود نسبت به طراحی این مدرسه اقدام شد که مبارک شد به تصویب مقام معظم رهبری و ایشون این مسئولیت و رسالت سنگین را بر عهده این دانشگاه و مدرسه قرار دادن که انشالله مثل سایر حوزه‌ای که به تعبیر نیروی مسلح تونستن پیشتازی داشته باشن، پیشگامی داشته باشن، در این حوزه بسیار استراتژیک و مهم تربیت نیرو و تولید نظریه انشالله بتونیم موفق باشیم. من در اینطوری که فرمودم دو قسمت در خدمت عزیزان هستیم و بحثا هم در خصوص همین معرفی دانش اوکراینی چیستی اوکراینی است. اون قسمت اول من بیشتر روی چیستی اوکراینی تمرکز پیدا میکنم و به اصطلاح این مدل عرش تا فرش خدمت عزیزان ارائه میدم و که در اون حالا اون پارادایم ها و مکاتب و مدارس اوکراینی هم معرفی میشه و الگوی تولید نظریه و الگوهای اوکراینی اونجا تبیین میشه و در قسمت بعدی هم در واقع شناخت بیشتر دانش اوکراینی با مقایسه یا مطالعه تطبیقی که میشه با دانش مدیریت، مدیریت راهبردی، مدیریت دولتی، با اقتباسی که از این روزسامانی ما داریم در شناسایی بهتر یک علم. من ترجیح میدم که بیشتر از این تابلو استفاده بشه. حالا بزرگوارانم اگر فکر میکنم اون امتحانش هستن یک مقدار دیدن این تابلو اگه تشریف یارن مرحل بکنن جلو براشون راحت تر باشه و حالا اگه چون که هم بهتر میتونن ببینن و اگه من برم پای تابلو از این میکروفون رو میدم این هم یکی از این آره مسائل کشید و بغرنج ما را یه مقدمات میگم و حالا اسمش تکرار مقدمه در واقع بحث خدمت عزیزان شروع بکنم که سال فکر کنم 1379 در سفر که مقام معظم رهبری داشته بود و اونجا مراحل بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اشتباه نکنم سال 1379 بود حضرت آقا که اون 89 که اون سفر 10 روزه بود و علوم انسانی و اینا رو خیلیشون تاکید داشتن، 10 سال قبل که اون بحث مراحل پنجگانه سیر تکامل و تطور انقلاب اسلامی را برشمردن و اینکه ما برای اینکه انقلاب بتونه این مسیر را خوب طی بکنه به تولید نظریه و نیروی انسانی ماهر و کارآمد متقی نیاز داریم و این نظریه که حالا بعدها هم بیشتر توسط ایشون تبیین شد، این سیر تکاملی خدمت عزیزان آرزم که اون مرحله انقلاب اسلامی خب 22 بهمن 57 در حقیقت یک مرحلهش بود، مرحله آغازینش بود، شروعش بود، برداشته شدن سطح سیاسی رژیم شاهنشاهی برای اینکه بتونیم یک انقلاب همه جانبه در سایر حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی داشته باشیم. شروعش اونجا بود و البته خب انقلابگری باید همیشه ادامه داشته باشه، تداوم داشته باشه و حضرت آقا در اون بیانیه‌نامه دوم روی نظریه نظام انقلابی تاکید داشتن، در این اینکه ما این نظام را به وجود آوردیم، یعنی اون سیستم اسلامی مستقر شد، قانون اساسی مصوب شد، برخی از نهادها شکل گرفت، شورای نگهبان، نهادهای مردمی، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، سایر نهادها، اما خب این مرحله نظام سازی هم باز باید ادامه داشته باشه، تداوم داشته باشه با سیستم های هم نرم سافت سیستم ها و هم هارد سیستم ها، سیستم های سخت و جامعه و حکمرانی رو در واقع طراحی میکنه، امتداد پیدا میکنه و تداوم داره. و این مراحل خب یک مراحلی است که فرایندی فاز، یعنی در واقع سخت و ریجید و این چیز نیست که بگیم انقلاب تمام شد، نظام تمام شد، بریم وارد مرحله دولت بشیم. اما بحثی که الان حضرت آقا می‌فرمایند ما الان در مرحله دولت سازی استیت بیلدینگ هستیم، یک دولت اسلامی باید در تراز اصل غیبت بتونیم مستقر بکنیم و بعد از اینکه این دولت مستقر شد، البته این به این معنا نیست که دولت های قبلی که داره داشتیم خدای نکرده مثلا دولت های کفر و طاغوت نمیدونم اونا در واقع یک مراحلی یک مراتبی را داشتن از اون دولت اسلامی، اما اون که ایشون میفرمایند این دولت اسلامی مستقر نشده، من فکر میکنم به این دلیل هست که عزیزان بهتر از بنده میدونند در ادبیات سیاسی ما دولت ارکانی دارد، قلمرو و سرزمین باید داشته باشه، جمعیت باید داشته باشه، یک حکومت به معنای اون ساختار و نهادی که این تشکیلات را داره، یک حاکمیت، اون در واقع مشروعیت و اقتداری که میاد میشه روی اون ساختار حکومت و حکومت را جلو میبره. و اون چیزی که شاید این حلقه مفقوده بوده که ما تا حالا زیاد در موردش فکر نکردیم و نداشتیم، حکمرانیه. ما در خصوص دانش حکمرانی که در واقع متولی حل مسائل پیچیده و بغرنج بین رشته‌ای و فرارشته‌ای در حوزه‌های گوناگونه، این یک خلایی است که من فکر می‌کنم خیلی تأثیر داشته که ما این دولت تراز اسلامی از غیبت را نتونیم مستقر بکنیم. و واقعا اگر بتونیم تو این زمینه کار بشه، حوزه دانشگاه بیان وسط میدان، اندیشمندان، علما، دانشگاهیان، اساتید بیان و یک نهضتی، جنبشی در حوزه های گوناگون حکمرانی برای حل مسائل پیچیده و بغرنجی که الان دولت واقعا باش مواجه هست، این را بیفته، ما میتونیم بگیم که میتونیم نزدیک بشیم و به این دولت را گام به گام بتونیم استقرار بدیم و جلو ببریم. این بحث جامعه اسلامی هم که مشخصه، ایشون میفرمایند اگر ما این بحث دولت اسلامی مستقر بشه، خب میتونه قدرت در اختیارشه الگو هست، اون سبک زندگی اسلامی در جامعه تسری پیدا میکنه و یک جامعه الگو ما وقتی داشته باشیم میتونه به سایر حوزه ها هم تسری پیدا بکنه و اون تمدن نوین بین الملل اسلامی با همین قدرت نرمی که حاصل میشه بتونه توسعه پیدا بکنه. پس من مقدمه بحثم رو از اینجا شروع میکنم که ضرورت و اهمیت بحث توی این حوزه میشه بهش اشاره کرد. نکنید من باز با یک استعاره اگر بخوام کمک بگیرم و بحثم رو ادامه بدم، الان این در این بحث دولت اسلامی مثالی که بخوایم بزنیم مثل یک ماشینی میمونه. ما قبلا خب قبل از انقلاب اسلامی رژیم شاهنشاهی و دولتی بود، داشت در همون نظم جهانی حرکت میکرد و جلو میرفت و ما دیدیم این کشتی نظم جهانی که ما هم سوارش هستیم، این جهتگیریش و سمت و سوش و اون موجی که داره این دریا رو میبره به جهتگیری و سمت و سوی درستی نیست. از اون کشتی، از اون قطار، از اون ماشین پیاده شدیم، اما خودمون در واقع یک ماشین دیگه‌ای به اصطلاح یک حکومت، ساختار تشکیلات دیگه مدعی هستیم که باید بتونیم درست بکنیم و با اون جلو بریم برسیم به، یعنی ما به مردم گفتیم آقا شما این مسیری که داره این کشتی میره سر به ناکجا آباد داره، این قطار داره میره مثلا سر در از آنتالیا در میاره، نمیدونم کجا در میاره، ما میخوایم شما رو ببریم به سمت معنویات و خوب و میبریم شیراز و مشهد و نمیدونم جاهایی به این ترتیب. اما ماشین همون ماشینه، درسته با همون ماشین ها اصلاحاتی هم شده، یعنی ما در واقع میتونیم بگیم که با یک پژوهش های بنیادی میشه یک ماشین دیگه طراحی کرد، با یک پژوهش های توسعه‌ای میشه این ماشینه را که هنوز چون که نمیتونیم متوقف بشیم که فعلا بگیم آقا از این قطار یا کشتی که ما پیاده شدیم فعلا منتظر بمانید ما بریم یه چیز دیگه بخوایم طراحی بکنیم، با همون داریم ادامه میدیم، باید با هم پژوهش های کاربردی، هم بنیادی و هم توسعه‌ای اینا اصلاح بکنیم. اما اتفاقی که افتاده ما وعده یک مسیر دیگر رو بهشون دادیم، با همون ماشین کار مقداری اصلاح هم شده، البته در کنارش داریم یه چیزی بنیادی هم تولید میکنیم جلو میدیم و حکمران هم عوض کردیم، یعنی خیلی از حکمران هم از ظاهر عوض شده اند، مثل اون راننده میمونه که عوض شده. مردم هم میگن آقا جمعیته، میگه منم حالا دیگه زیاد کاری به حاکمیت و مشروعیت و اون اقتداری که داری و از کجا آوردی کاری ندارم، گواهی نامه پای یک پای دو از کجا گرفتی، میگه ولایت فقیه شما میگی نمیدونم مشروعیتش الهی زمینی آسمانی، دو پای مشروعیت داره از معصوم کلامی فقیه، من اینا رو کردم، حالا بالاخره آدمای خوبی هستی و ما بهتون اعتماد کنیم بگیرن، حالا کجا داری ما رو میبری؟ شما به ما وعده مثلا شیراز و مشهد و اینا داده بودی که این دائما ما میبینیم که از جاده داره میفته این طرف اون طرف، نمیدونم خدمت شما عرضم که شما هم هی میگید بهمون دارن حمله میکنن که همه اینا هم هست، اما خدمت شما عرضم این چگونگی حکمرانی، یعنی چگونگی حکومت کردن، فرایند چگونگی حکومت کردن، این رانندهی که ما گذاشتیم راننده قبلیم باید رانندگی برد باشه و توی این استعاره در واقع چیچکار میکنم چی ندارم آمان چیچی مخواهی بذاری خوبه وقتم باید یادتون باشه یادآوری بکنید. میاد الان صدا از این بهتر. بله این میگه آقا ما این خلاصه کاری نداریم، گواهی نامه و مشروعیت و حاکمیت و حکومت هم که همون ماشین هست، حالا بهترش هم کردید خیلی هم خوبه، اما این راننده، این حکمرانه باید رانندگی بلد باشه، بتونه چگونگی حکومت کردن دستش باشه. این یک مهارتی میخواد، یک دانشی میخواد که باید به این مسلط باشه. خدمت شما عرضم، پس من از اینجا دیگه بحثم ببرم به سمت حکمرانی چیست، چیستیه حکمرانی. حکمرانی به لحاظ لغوی یعنی راهبری، جهت‌دهی، راهنمایی و قاعده گذاری. درسته، استیرینگ میکنه، دایرکتینگ میکنه، قایدینگ میکنه و همه اینا از اون فعالیت محوری و کار اصلش قاعده گذاری، طراحی زمینه بازی میکنه. این تعریفی خدمتون عرض کردم در مقاله آقای لین میتونید اینا پیدا بکنید، یکی از کسایی که در زمینه حکمرانی هم کتاب ها و مقالات خوبی داره، یه مقاله شاید از مقاله بیشتر حدود 45 صفحه است، اونجا تعریفی که میکنه این هستش. جهت حرکت رو مشخص میکنه، راهنمایی میکنه، راهبری میکنه و به اون منزل و مقصود میتونه برسونه و همه اینا از فعلم از این از طریق قاعده گذاری انجام میشه. حکمرانان زمین بازی رو طراحی میکنن که بازیگران بخشای مختلف خصوصی، عمومی و مردم و تشکلهای مردمی میان در این زمین بازی که حکمران از پیش طراحی کردن میان نقش آفرینی میکنن و سعی میکنن که برسن با هم دیگه رقابت بکنن از طریق مکانیزم های سلسله مراتب رقابت و شبکه سازی و اینها سبک های هست که حکمرانان ازش استفاده میکنن برای این موضوع. و به لحاظ اصطلاحی حکمرانی یعنی فرایند و چگونگی حکومت کردن. The process of governing. این تعریفی است که در همین کتاب مارک ببیر که اشاره کردن، یه نویسنده مطرح و صاحب نامی از در زمین حکمرانی و خواستگاهش هم علوم سیاسی بوده و مکتبش هم تفسیرگرایی بوده. کتاب سلسله کتاب‌های انتشارات آکسفورد در واقع سفارش شده بود به نویسندگان مطرح و معروف هر حوزه تحت عنوان A Very Short Introduction ها، مثلا درآمدی بسیار کوتاه، گاورننس ا وری شورت اینتروداکشن، منیجمنت ا وری شورت اینتروداکشن، نمیدونم شیمی، فیزیک، اسلام، تاریخ، همه اینها. این کتاب سفارش در واقع ا وری شورت اینتروداکشنش به آقای مارک ببیر داده شده و اونجا این تعریف توسط ایشون تکرار شده. کتابای دیگه ای هم داره، کی کانسپت این گاورننس، مفاهیم کلیدی حکمرانی، 50 مفهوم کلیدی حکمرانی در اون کتاب بیان شده که توسط مارتس حکمرانی ترجمه شده. یک کتاب دیگه داره اتوری آف گاورننس، نظریه حکمرانی، یعنی شما بین در واقع صاحب نظرم بگری و در ادبیات هم جستجو بکنی کمتر پیدا میکنی نظریه حکمرانی، نظریه حکمرانی که ایشون آمده. کتاب هم سه تا پارت داره، یه بخش فلسفی، بخش فیلسفی بحث میکنه، دیسنتر تیوری و پا پست فاندیشنالیسم حساب مبناگرایی میگه، بعدش بحث دولت میگه و بعدش هم پالیتیکس ها سیاست ها رو اونجا اشاره میکنه. تقریبا بین اینا یه آدم عمیق تریه، یعنی برخلاف برخی ها که فکر میکنن گاورنس یعنی گود گاورنس و بیشتر به اون پوسته حکمرانی توجه دارن، ایشون آمده به اون مبانی فلسفی هم توجه داده. کتابای دیگه ای هم داره، ما در مدرسه حکمرانی کتاباش ترجمه شده و از خودش هم دعوت کردیم، به صورت مجازی آمد یه وبینار ارائه داد اندیشه‌هاشو و ما هم نقد و بررسی کردیم، در فضای مجازی هم الان هست میتونید ببینید. خدمت شما عرضم که استاد دانشگاه بکلی کالیفرنیا هستش ایشون. فرایند و چگونگی حکومت کردن و تمام الگوهای قاعده گذاری او پترن آف رول، اینجا تأکیدم روی این چگونگی و پروسسه و اینجا این الگوها و قاعده گذاری هم که اینجا خدمت عزیزان راست کنیم یک مفهوم کلیدیست. خدمت عزیزان آرزم که توی این بحثی که ما داشتیم گفتیم خب یکی از ارکان دولت همین حکمرانیشه. دولت هم در واقع خیلی از افراد بحث میکنن فلسفه وجودیش در واقع حل مسائل پیچیده و بغرنجیه که مردم و بخش خصوصی به تنهایی از عهده حل اونها بر نمیان، یعنی پیگیری آرمانهایی مثل عدالت و آزادی و معنویت و خدمت شما عارضم که امنیت و حالا در بحث اسلامی ما هدایت مردم که شهید مطهری تو اون کتابی که چند سال پیش سال 96 از ایشون بیرون آمد مقدمه بر حکومت اسلامی اینا رو قشنگ باز میکنه و اونجا یه سری بحثا به عنوان مقومات حکومت برمی‌شماره که همین بحثی است که خدمتتون عرض کردم و عزیزان مستثنی واقعا این آرمان‌ها پیگیرشون نیاز پیچیدگی‌هایی داره که مردم و تشکل‌های مردمی بخش خصوصی به تنهایی از عهده اونها بر نمیان، یعنی برقراری آرمان عدالت، اینکه شما بتونی به روستاها مثلا خدمات برسونی، امکانات برسونی، رفاه اونجا ببری، شما با مارکت فیلر مواجه میشی، شکست بازار مواجه میشی و همچنین خیلی از جاها شکست شبکه رو ما داریم. این جمله خیلی خوبی بود من دیدم از حضرت امام هستش که ایشون میفرمایند میگه کارهایی که از بازار نمی آید و معلوم است که نمی تواند بازار انجام بده، آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می آید جلویش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست، آزادی مردم نباید سلب شود. سخنان در جمع ازاهیه دوره سال 63 و ایشون واقعا خب خیلی تأکیدم داشتن و دارن روی استفاده از ظرفیت مردم، تشکل‌های مردمی. حضرت آقا هم در واقع فرمودن راه غلبه بر مشکلات اینه که ما از ظرفیت و پتانسیل مردم استفاده کنیم در راستای چارچوب احکام دستورات اسلام. سخنرانی که داشتن سال 1392 14 خرداد و اینجاها دولت ورود پیدا می‌کنه، یعنی مسئله وقتی که پیچیده و بغرنج میشه. پس ما رویکردمون در واقع میشه گفت یک رویکردی که الان هست به حکمرانی همین رویکرد پرابلم اورینتد، مسئله محوریه. مسئله را خدمتتون میگم، این رویکرد مسئله محوری. پرابلم اورینتد.
درسته. مسئله تعریفش حالا چیه که وارد مسئله انواعش میشیم؟ که حکمرانی رسالتش مأموریتش حل مسئله پیچیده و بغرنج که خدمتتون عرض میکنم در ادامه. مسئله یعنی این تعریف مسئله، ما یه وضع مطلوبی داریم، یک آرمانشهر اوتوپیا مدینه فاضله هست که به مردم وعده داده شده، اونا خودشون پذیرفتن، جزء آرمانهاشون هست، و یک وضع موجودی هم الان باهاش مواجه، یک فاصله گپ و شکافی بین وضع مطلوب و وضع موجود هست. اینو بهش میگن چی؟ مسئله. یعنی ما به فرض در الگوی اسلامی ایرانیه پیشرفت قرار بود که اون وضع مطلوب رو برای 50 سال آینده ترسیم بکنیم. درسته که حضرت آقا از سال 1389 آسیب شناسی که داشتن فهمیدن حرکت زیگزاگی که بوده، ما باید یک الگوی هم اسلامی باشد بر اساس مبانی اسلامی، هم توسط دانشمندان ایرانی و اقتضاعات بومی طراحی بشه و یک الگو یه حرکت باشه. این و... که ایشون دستور دادن سال 89 اون مرکز شکل گرفت و سال 97 اون الگو پیشرفت پایه آمد بیرون که متاسفانه نقدهای بسیار جدی بهش وارد بود و قرار شد بعد از دو سال که از مراکز و دانشگاه‌ها و شوراهای عالی و اینا نقدش میکنن، الگوی بعدی اصلاح شده بیاد بیرون که الان حدود 5 سال میگذره هنوز نیامده بیرون. این الگوی پیشرفت پایه این وضع مسئول ما رو ترسیم میکرد. چند تا رکن هم داشت، یه رکن مبانی داشت، درسته، یه مبانی شیشگانه ای داشت، اونجا مبانی هست، بله مبانی داشت، مبانی شیشگانه ای بود، اونجا افق بود، رسالت بود، آرمان بود و تدابیر. اخیراً در این بازنگری که داره میشه حالا آقای دکتر، بله حالا آقای دکتر، من یه بحث دیگه که فکر میکنم حلقه مفقودش باشد، حالا که انتقاداتی که بهش وارده واقعا یک حالت الگوواره که نداشت، یعنی الگو به این که این بین این مبانی با این افق و چشمنداز، با این رسالت و مأموریت، با این آرمان که ارزش‌های فرازمانی فرامکانی هستن، با این تدابیر، اصلا تدابیر آقای دکترم، تدابیر 56 کانه رو دیدید اصلا اسم نذاشته، یعنی آمده با ست ستاره فقط اینا رو اصلا دیگه جدا کرده که حالا میشه گفت یک اده بکنیم. اینجا عرض کردم حکمرانی نوین پسا مبناگرایی به عنوان معرفت شناسش میگه و در حوزه مباحث فلسفه مضاف دنبال توسعه رفتم و در حکمرانی نوین صحبت از پلورالیسم یا تکثرگرایی میکنه. این را به عنوان یعنی این کتاب مفاهیم کلیدی هوشنانی که خدمتون عرض کردم، 50 مفاهیم کلیدی مارک ببی رو، من اینا رو آمدم این مفاهیم کلیدی رو بر طبق حروف الفبا مثلا اکانتیبیلیتی آورده، به عنوان مثلا اولی آورده تا میره مثلا آخریش دیگه استیت و نمیدونم اینجور چیزا، سیستم تئوری و اینا. اما من اینا رو آوردم یه نظم در همین قالب ارشتفرش آوردم، حالا انشالله برای خودشم میخوام ارسال بکنم ببینم نظرش چیه در خصوص این طبقه بندی منطقی که از مباحث مفاهیم کلیدی میشه، هرچند که در اون کتاب اتوری آف گاورننسش یه نظم منطقی بهش داده. اونجا تکثرگرایی یا پلورالیسم ها به عنوان این فلسفه حکمرانی نوین ازش نام میبره. من خدمت عزیزان الان بحثی که بود در زمان استراحت داشتیم بحثی شد از انسان شناسی، آیا انسان مثلا چگونه رفتار میکنه، همین جبر و اختیار و خیر و شر رو اینا بحث شد. اون بحثی که حالا جمع‌بندی که از این سه تا روی کرد میشه داشت به نظر بنده حقیر در خصوص انسان شناسی، ما همونطور که این مکتب زنگولهی توضیح نرمال در خصوص خیلی از پدیده های طبیعی داریم، یعنی همونطوری که در واقع اندازه درخت ها، قد آدم ها، نمیدونم وزن آدم ها، قد فیل ها، از این توضیح نرمال تبعیت میکنه، یعنی یه عده آدم ها قدشون خیلی بلنده، یه عده کوتاه قد، عموما این وسط هم. یه عده نابغن مثلا بوعلی سینان، انیشتن، یه عده این طرف آکیوه بسیار پایین، عموما این وسط قرار دارن. اللحاظ اجتماعی چون که ناخونی ما توی حکمرانی میگیم ما از ساختارهای رسمی حکومت فاصله میگیریم و میریم به سمت مباحث سوشیال اوردرها، سوشیال پرکتیسها، سوشیال کوردیشنها، سوشیال ارگانیزیشن، هماهنگی اجتماعی، نظم اجتماعی. باید یک در واقع جامعه شناسی و نبض تغییرات جامعه خوب دست حکمران باشه که با جامعه میخواد، یعنی همونطوری که یک رئیس سازمان مدیر یک شرکت خصوصی باید دانش بازاریابی رو خوب بلد باشه، از ابتدا مبتنی بر نیاز اون مصرف کننده کار رو تولید بکنه تا خوب مصرف بشه، یعنی تولید نکنه بعد بخواد تبلیغ بکنه که این فروش بره، از ابتدا مبتنی بر این نیاز. ما در حکمرانی هم ما کاستومرامون به اصطلاح میشه گفت سیتیزنان، شهروند، حالا نمیخوام بگم واژه شهروند و امت و اینا رو نمیخوام ورود پیدا بکنم، یعنی حکمران با مردم سرکار دارد و این کالا و خاص خودشو باید بتونه با این جامعه شناسی که داره به مصرف برساند، یعنی همونطور که شما اونجا یه بازاریابی میخوای اینجا هم یک سوشیال مارکتینگ میخوای، یک بازاریابی اجتماعی میخوای، بدونی در عرصه حجاب مردم چجوری هن، در عرصه فردا انتخابات یک پولیتیکال مارکتینگ ما باید داشته باشیم، یک بازاریابی سیاسی، هم احزاب، هم وزارت کشور، هم در واقع کسانی که نقش آفرینان و موثران هن. بدونی این کالای خودتا اون چیزی که میخوای نهایتا به مصرف فرسونی خاص خودتا چجوری بر اساس چه فرایندی، اینجا ما سوشیال مارکتینگ در عرصه جامعه شناسی، یعنی ما این توضیح نرمال در خصوص رفتارهای اجتماعی و قبل از اون ارزش‌ها و اعتقادات آدم ها هم حکم فرماست، یعنی یک عده اینجا هستن مثل محدودی مثل آیت الله بهجت و آیت الله قاضی و حضرت امام، درسته که اون بحثی که بود با آقای ساجدیان که اینا در واقع مثلا عبادت و تجار یا احراره، اینا یه عده محدودی هستن که این هوش معنوی بالایی دارن، درسته یه عده دیگه هم که اینجا این عرقی ها و ورقی ها و مرخصان، عموم مردم اینجا هم شل حجاب هم به تعبیری شد حضرت آقا هم بود، یعنی یمیلون محکل ریه و باید این طرف اون یه عده عالمون ربانی یه عده متعلمون فی سبیل یمیلون محکل ریه باید این طرف همه جور رجان. یه دفعه آقا اون به اون فوتبالیست ها یعنی پارسال تو جام جهانی انقدر فشار آورده بود و می آوردیم خدامونو آقا چرا اینا گفت و نگفت و سرود خوند و نخوند، بابا امسال میبینی هم پرچم رو چرخونده هم سروده رو خونده هم میگه من به فلان شهید توسل پیدا کردم همون قرنوی من که اصلا زیاد فوتبالی نیست، ما رو 23 سال پیش فوتبالی بودیم، یعنی اون میان میگه بسم الله الرحمن الرحیم لطف نهایت خداوند متعال بود ما تونستیم اینو ببریم و سجده میکنه. آقا این ذاتش طبیعتش پاک، این فرمایش که از خودش فکر کنه در دیدار با مردم قم بود که آقا مردم ما واقعا اون تعبیری که حضرت امام داشت از مردم عصر حجاز و کوفه اینا خیلی بهترن و آقای تعبیر خیلی جالب پابرکام یراق بستن یه همچی تعبیر به کار برده، یعنی عموم مردم تو حجاب اینطوری هن، توی نمیدونم بحثای سیاسی اینطوری هن، توی انتخابات اینطوری هن و شما به عنوان یک در واقع حکمران این سوشیال مارکتینگ ها باید بلد باشی، این خوب باید بر اساس این انسان شناسی. حالا برخی جاها میگه چیه تشویق این کتابای توی زمینا، یعنی کاتلر که حالشون به بازاریه میشناسید در خصوص بازاریه سیاسی هم کتاب داره، کیس های متعددی بازاریه به اجتماعی متعدد برشون ست کیس میگه، بعضی جاها شما با تشویق، بعضی جاها با تنبیه، بعضی جاها با آموزش، بعضی جاها تنظیمگری مختلفی دارد. این چون که بحث انسان شناسی اشاره شد در ادامهش گفتم اینم خدمت ازان عرض بکنم، اینجا ما خدمت ازان عرض کردیم این ما بعد از اینکه این فلسفه موضوع مشخص شد چرایی ها، ما باید باز برای حل مسائل یکان بیاییم پایتر نظریه داشته باشیم. درسته که ما میگیم در عرصه اقتضاد دنبال مثلا رفاه نسبی هستیم به اضافه عدالت، اینا مقدمه بر معنویت و درسته که اینجا میگیم فرهنگی اون دنبال هویت مثلا اسلامی و ایرانی و انقلابی هستش، دفاع اون دنبال گسترش حق و حقیقت و دفع خصم و اینا هستیم، سیاست مثلا خارجیمون دنبال استقلال، سیاست داخلیمون دنبال امنیت، هر کدوم فلسفه های مضافش اینا باید تعریف بشه چیستی و رابطه‌هاشون هم با هم دیگه مشخص به چرایی، یعنی همونطوری که شما در فیزیک داری، حالا اونا علوم دقیقه است، F مساویس با M A، K مساویس با 1/2 M و 2، یعنی شما میدونی انرژی جنبشی مثلا ما رشته حالا توی دبیرستان و ریاضی فیزیک بوده بعد دیگه من اینا رو یادم مونده، یعنی این قشنگ مشخص میکنه اینا، یعنی شما اگه وزن کم کنی سرعت زیاد بکنی انرژی جنبشی اینطوری میشه، این نیرو مساویس با جرم ضرب در این شتابه. اینجا هم این رابطه های اینا باید مشخص باشه، یعنی شما چیا توی جامعه باید الان تمرکز بکنی دست بذاری روش، اون اصله. امام تو نظریه پیشرفتی که داشت در ساحت های مختلف کلی عرصه حکومت و حکمرانی، اقتصاد و سیاست و فرهنگ، فرهنگ براش مبنا بود، فرهنگ براش مبنا بود، ریشه بود و به همین خاطرم روی انقلاب فرهنگی و اصلاح دانشگاه ها خیلی تاکید داشت. حاجا من چون که خودم اونجا هست بررسی کردم شورای عالی انقلاب فرهنگی حضرت امام 290 بار واژه کلید واژه دانشگاه تو صحیفه امام تکرار شده، 290 بار، حدود 85% از همین سال 57 تا سال 59 که صدات انقلاب فرهنگی و کرارن ایشون میگه اگر دانشگاه اصلاح بشه جامعه اصلاح بشه، اگر دانشگاه فاسد بشه. این یک کلید واژه خیلی از جانب ایشون تکرار شده و توی همون سال 59 پیام نوروزی 11 گانه که داشته به بخش‌های مختلف طولانی‌ترش همین که اصلاح دانشگاه، بعدش اواخر فروردین که اون درگیری‌ها میشه، اول در واقع اردیبهشت 59 داره یه پیام میده، منظور ما از دانشگاه اسلامی اینه، ما حوزه نمیخوایم درست کنیم، میدونیم علم اسلامی یعنی این، علم حوزوی نیست، هندسه اسلامی نمیخوایم بگیم. و بعدش هم این یعنی توی نظریه ایشون این پایه است، فرهنگ پایه است. شما باید بدونی نمیتونی یه دفعه همینطوری بری به سمت توسعه اقتصادی بی توجهی کنی به کلن سایر بحث، یه سمتی بری به سمت توسعه سیاسی. همین حرکت های زیگزاگی از آقا میفرمن ما دوچارش بودیم، اون الگوی اسلامی، اون نظریه پیشرفت پایه و مبنا را ما نداشتیم. عرض کردم اینا باید تعریف بشه و رابطه هاشون هم همدیگه، یعنی چرایش منظور رابطه هاشون هم همدیگه مشخص بشه. شما بین عدالت و آزادی و معنویت و استقلال و اینا کدوماش برات مهمتره، کدوماش مبنای، مثل شیمی که مثلا اینطوری رابطه میکشیدین، این A مثلا با B با C اینطوری رابطه داره، این رو این تاثیر میذاره، اینا اینا باید شما بفهمی اگه عدالت مثلا توی جامعه دوچار خدشه بشه سایر حوزه ها را دوچار تزلزل میکنه. سوالی داشتید؟ خدمت عزیزان آرزم که اون نقدی هم که داشتیم به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این بود که نظریه پیشرفت پایه نداره اونجا، این مفاهیم. حالا عزیزانی که اون دفعه بودن، من قسمت قبل اشاره نمودم 14 بار در اون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عدالت تعریف تکرار شده، ما تعریفی ازش ما نداریم. خب هر کسی نوبخت بیاد میگه آقا من اقتصاد مقاومتی من دارم اجرا میکنم، سیاست‌های کلیمون ما نمیاد به مدل های حکم، ما سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی داریم، اما مدل حکمرانی اقتصاد مقاومتی نداریم. سیاست های خانواده، کلی خانواده داریم، اما الگوی حکمرانی خانواده نداریم. ما نظریه یعنی نظام حقوق زن و مرد در اسلام که اون میشه همون نظریه خانواده، اون داریم، شاید متری خوبم تبیین کرد، علما از اینجاها خوب از قدیم داشتیم، اینا که از قدیم بوده، مبانی فلسفی و اینا در واقع مبانی عرفانی و مبانی فقه. بعدها به فراخور اخیرا اندیشکده ها، پژوهشکده های تشکیل شده تو این حوزه ها هم آوردن مباحث و و همچنین در این حوزه ها، این حوزه های پایین‌تر که خدمتون عرض میکنم اینا حکمرانی میخواد بشه، یک مقدار نقص داریم، فقدان داریم. حالا نمیدونم وقتمونم تا یک مقدار محدود هستش. خدمت عزیزان آرزم که توی همین بحثی که خودمون داشتیم، مکتب پارادایم اسلامی، مکاتبی که هست، این حالا به فراخور بحث عزیزان که طلاب و حوزوی هستن، ما حضرت امام این نظریه ولایت فقیه رو هم دادن بر مبنای همون فلسفه حکومتی که داشتن، اون مبانی کلامی یا فقهی که ولایت فقیه بر مبنای اون استوار شد. این نظریه ولایت فقیه خب در خلال درس خارجی که داشتن در نجف و بحث بیع و اینا امتداد دادن و اون کتابه هستش، نظریه ولایت فقیه، که این رابطه بین مردم و حکومت و خدای تعالی و ائمه معصومون اصل غیبت و اینا تو اینجا خوب آشکار میشه. حالا توی بحثای حکمرانی نوین غربی که عرض کردم اینجا پس و مبناگره، اینجا پلورالیسم، اینجا هم نظریه های گوناگون اینو میگن. یه کتاب از Handbook of Theory of Governance، دستنامه نظریه های حکمرانی از جیکوب تورفینگ و کریستوف آنسر، اونجا یه سری نظریه ها رو برمی شماره که نظریه های حکمرانی شاید به تعبیری بشه گفت نیستن، نظریه هایی هستن که از دانش ها و رشته های گوناگون پشتوانه نظریه این بحث حکمرانی هستن. خودشون یک نظریه که تولید شده باشن در دانش حکمرانی نیست. و ببینم در این کتابش در واقع یکی نظریه انتخاب اوغلایی را میگه، رشیونال چوز تیوری، یکی نظریه نهادگراییه، یکی نظریه سیستمیه، یکی نظریه تنظیمگری. تو اون کتاب دستنامه، حالا استیت تیوری، نظریه روابط بین الملل، نظریه نتورک تیوری، اینا هم همه آمده تو دستنامه و نظریه دیگه هم که از سالی اشاره کردید. خدمت عزیزان آرزم که نظریه هم باز خیلی خوبن، به ما کمک میکنن، مکتبون بیشتر تبیین میکنن، به حل مسئله ما رو نزدیکتر میکنن، اما همونطوری که میدونی نظریه ها در واقع یک سری دانشی هستن توی کتاب ها، قفسه کتاب ها و کتاب خونه ها. بلاتفقیه ما یک نظریه بلاتفقیه بود که در اون ما برای این که در واقع بتونیم این مسائل رو حل بکنیم باید یک سطح بیم پایین تر و اونجا ما در واقع الگوی حکمرانی طراحی بکنیم که این الگو تمرکزش روی چیستیه، به اضافه چرایی، با تاکید بر چگونگی، یعنی همین پروسس آف گاورنینگ، فرایند و چگونگی حکومت کردن که عرض کردم، این تمام الگوهای قاعده گذاری که در ادامه خدمتون توضیح میدم، این الگو باید طراحی بشه. این الگو هم یک الگوی هم محتوایی هم ساختاری هم رفتاری و هم بافتاری. این چگونگیه و این الگوه، این پترنه، این همین حکمرانی هست، این یعنی همون حکمرانی هست. این حکمرانی هست، یعنی حالا به فراخور علایق و تمرکز عزیزان، حضرت امام همونطور که نظریه ولایت فقیه را دادن، اما ان تقوم لله مثنا و فرادا، این خیلی مورد تاکید از امام بود، قل انما اعظکم به واحده، منتظر این نمون، یعنی به قول حضرت آقا امام تحول بود، وارد میدان شد برای حل این مسائل مردم و تشیع و مسلمین و جهان بشریت. این نظریه را تبدیل به یک الگوی حکمرانی کرد، یعنی خدمت شما عرضم که محتوایی یعنی همین این چیستیه که اینجا هم تکرار شده، این بیشتر باز میشه، تفصیل پیدا میکنه. ولایت فقیه اونجا اجمالا گفتی یه کتاب در واقع خیلی مثلا شاید 5-6-7 صفحه‌ایه، اما این تفصیلش میده، ولایت فقیه اینه، وکالت فقیه اینه، نظارت فقیه اینه، حدود اختیاراتش ایناست، تو اینجا میتونه ورود پیدا بکنه، حدود آزادی مردم اینجا هاست، اینطوریه، درسته اینجا ادارت تعریف میکنی، اما اینجا باز میگه ادارت ابعادش میگی، گفتی عدالت چیست؟ اما میگه عدالت سیاسی، اقتصادی، سازمانی، اجتماعی، عدالت باز ابعادش، مؤلفه‌هاش ایناست، توزیع رویه، مراوده، شاخصاش ایناست. این در واقع از کلیات بیشتر میاد به یک الگوی محتوایی و تفسیرش مطرح میشه. باید ساختارم بدی این محتوا، این کانتنت باید بیاد در داخل یک استراکچر، یک ظرف، یک اسکلت قرار بگیره تا بتون مستقل بشه. اینا یک حرفیه دیگه ها. یعنی ولایت فقیه را حضرت امام آمد برایش طراحی حکومت کرد، اون گاورمنت، اون ساختاره، اون نهاده. آقا من بله تفکیک قوا رو خوب عقلانی میپذیریم، قبول داریم، بالا سرش برای هماهنگیش ولایت فقیه را قرار میدیم. پارلمان، عقل جمعی، شورا خودمون هم داشتیم، این مکانیزم جدیدش را هم میپذیریم. برای در واقع اسلامیتش، مشروعیت شورای نگهبان میاد بالا سر پارلمان قرار میگه، ساختار براش تعریف میکنه، نهادهای مردمی تأسیس میشه، مردم بیان وسط میدون، اینا ساختار سازیایی که در واقع انجام شده بود و نهادهای گوناگون حدود 20 تا نهاد مردمی بررسی شده آقای دکتر از تمام ابتدا انقلاب تأسیس میکنه. و بحث رفتاری، یعنی حالا اون سه شاخهی هست که میان، آیه هرنجانی گفته محتوا و ساختار و بافتار و کانتکست، اما رفتار واقعا به خاطر اون بحثای اهمیت فوق‌العاده و ویژه‌ای که داره، سیاست‌گذاری رفتاری، حکمرانی رفتاری، سافت گاورننس، حکمرانی نرم، اینا مباحثی که شما از مباحث روانشناختی جامعه شناسی در واقع روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی، این مباحث باید استفاده بکنی. یه چیزی که اینجا خیلی به کار میاد هم سیاست‌گذاری رفتاری، ناج تئوریه. تئوری تلنگر سقلمه، درسته؟ یعنی شما چجوری با رفتاری و به صورت ناخودآگاه، که حالا بحثاش میتونم داشتهش ملاز اسلامی ها چقدرش درست هست یا نیست، اون افراد و شهروندان و مشتری و متقاعد بکنه چیزی که خاص خودته انتخاب بکنه. یعنی اون کسی که تو رستورانه یه منوی رو میذاره جلو شما که همون چیزی که قیمت ها رو طوری تنظیم میکنه، کالا رو طوری بالا پایی میکنه، همون چیزی که خودش میخواد شما انتخاب میکنه، درسته؟ این بحثای بازاریابی اجتماعی که گفتم توی اینجا جا میگیره، که همون کتاب هایی که گفتم کاتلر داره میگه شما چجوری با استفاده از تکنیک های رفتاری بتونی اثر بذاری، نفوذ بکنی، اینفلوئنس داشته باشی. و بحث بافتاریش هم اینه که حکمرانی واقعا به اقتضاء شرایط زمان و مکان این الگوش متفاوت میشه. یعنی نظریه یه ولایت فقیه درسته که ما نظر داریم مشخصه، اما الگوی حکمرانی ولایی در ایران با عراق، با افغانستان ممکنه متفاوت باشه، وافتارش، کانتکست، شرایطش، اقتضاعاتش فرق میکنه. خدمت شما عرضم از اتفاقا به همین خواهده بود، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داریم، ما ممکنه الگوی اسلامی عراقی پیشرفت با الگوی مثلا اسلامی پاکستانی پیشرفت، الگوی اسلامی مالزیایی پیشرفت با همدیگه فرق بکنه. این بحثای بافتاری که در واقع محیط شناسی که باید داشته باشه یک حکمران و اون الگوی حکمرانی، محیط خرد و کلان دائما رصد بشه و در اون الگوی حکمرانیش تأثیر داشته باشه. این نظریه هم که خدمتون عرض کردم، اون بحثی که عزیزان میگن تجلیش در اینجاها میشه، یعنی ساختار انتخاب اقلایی میشه مارکت و بازار، پشتوانه مارکت انتخاب اقلایی میگه افراد اقلایی فکر میکنن، برای بیشنه کردن سود و منفعت خودشون حرکت میکنن، جامعه جمع برایند افراد، شما اگه یک فرد آزاد بذاری اون بهترین انتخاب رو میکنه، کل جامعه رو آزاد بذاری در عرصه اقتصاد و سیاست و فرهنگ و این آزادیه، این لیبرالیسمه، این رویکرد ساختار بازار باعث میشه که بهترین برای این جامعه هم اتفاق میفتد. نظریه بوروکراسی، ساختار هایرارکی، سلسله مراتب و دستور و فرمان رو صادر میکنه و نهادگرایی، یعنی اینا دیدن که آقا چیه که حالا شما آزادشون میذاری دست و پاشون رو ول کرده میگه با هم دیگه رقابت بکنن، چرا میتونن جلو لای چرخ هم دیگه مثلا چوب بذارن به هم دیگه تنه بزنن، چرا اینطوری نمیمینه؟ یه سری قواعدی، یک سری رسومی، یک سری نهادهایی هست که اینا بر رفتار افراد تأثیر میذاره و حکومت داره و نهادگرایی روی این نهادگرایی سنتی داریم، نهادگرایی نوین داریم، انواع مکاتب نهادگرایی داریم. خلاصش خدمت عزیزان عرض بخوام بکنم این تأثیری هست که قوانین رسمی و غیر رسمی و هنجارها میذاره روی افراد و ساختار شبکه را، نتورک را، یعنی افراد علاوه بر رقابت به همدیگه هم اعتماد میکنن و شما از این مکانیزم اعتماد و همکاری به همدیگه هم میتونی استفاده بکنی، این تاثیرگذاری که هنجارهای روی همدیگه داره از اونم استفاده بکنی برای اینکه اون خودکنی خود را محقق بکنی. و این نظریه سیستمی هم اینم یک ساختاری رو میگه به نام متاگاورننس، فراحکمرانی، حکمرانی حکمرانی، یعنی شما میتونی از مزایای در واقع سلسله مراتب بازار و شبکه هر کدوم به اقتضای خودش استفاده بکنی و اون مقصد نهایی خودت را محقق بکنی. و خدمت عزیزان عارضم که این الگوی حکمرانیه که در واقع میاد و ورود پیدا میکنه و برای حل مسائل ما به کارش میگیریم. اینجا من صحبت از پارادایم کردم، مکتب کردم، اما اینجا این الگوی حکمرانی در واقع برای ما مدرسه های گوناگونی داره، یعنی یه اسکول داریم، شما اسکول یه معنی مدرسه هستی، معنیش مکتبه، درسته؟ یعنی شما در درون یک پارادایم ممکنه مکاتب گوناگونی داشته باشی، در درون یک مکتب مدارس گوناگونی داشته باشی، یعنی در درون مکتب مثلا قوم یا مکتب عقلانیت اسلامی مثلا در کنار مکتب تفکیک که اون لازم معرفت شناسی بود، تفکیک ممکنه توی نظریه ولایت فقیه یه مدرسه مثلا بهشتی داری، یه مدرسه مطهری داری، یه مدرسه مصباح داری، یه مدرسه جواد جمهوری داری، یه مدرسه حضرت امام داری، مدرسه حضرت آقا داری، یعنی اینا بعضی وقتا میبینی توی اینجا مشترکن با هم دیگه، نظریه ولایت فقیهشون مکتبشون یکیه، اما در این ساختار، در این تفصیل جزئیاتی که باز میکنن، حدود مثلا ولایت فقیه کم و کس، ساختارش، نقش مردمش، کم یا زیادش، اختزاعات، چگونگی رفتارش با هم دیگه متفاوت با هم دیگه. این باعث به وجود آمدن در واقع مدارس متنوع میشه و خدمت شما عرضم که اینا میان و حل مسئله باید بکنن. البته خب بعد از الگوی حکمرانی ما الگوهای مدیریتی هم باید داشته باشیم، یه سطح پایین تره، اما حالا چون که بحث من حکمرانی بود در خدمت شما عرضم که این تا اینجاش را ارائه دادم. نها کنید حالا این فلش بالا به پایینی هم، پایین به بالایی هم داره. به چه معنا؟ این فلش بالا به پایین عرش تا فرششو متوجه تونستم، نمیدونم بگم خوب یا نه، پایین به بالاش، اینم دو تا معنا مفهوم داره. یه وقت اینه که نگاه کنید شما این الگوی حکمرانی رو درست کردی، طراحی کردی برای اینکه این مسائل حل بشه. حالا مسئله میبینه که چیه؟ حل نمیشه، یعنی یه میمونه لایت حل واقع میمونه، یه ابجاج. شما باید بازنگری بکنید در گام اول، ببینید آیا این الگوت چه ایراد و اشکالی داشته، اونو اصلاح بکنید. این بهانه فیدبک گرفتن و بازخور کردن و اصلاح کردن. یعنی حضرت امام نظریه ولایت فقیه داشتن، الگوی حکمرانی ولایی در جمهوری اسلامی ایران هم میدن، بالای سر مجلس شورای نگهبان قرار میدن، اما یه سری تعارضاتی، بین مجلس و شورای نگهبان به وجود میاد. از آیت الله صافی گلبایگانی خدا رحمشون اونجا مثلا بودن و شاید مکتب فقهیشون رو با امام نمیخون زیاد و به خاطر همه شرایط بافتاری اختزاعات و شرایط. حالا حضرت امام بر مبنای نظریه مصلحتی که داشته، مصلحت شرایط زمان و مکان باید لحاظ بشه در فهم و اجرای دین، میاد یه ساختار ایجاد میکنه به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام. درست شما میای این را بازخور میگیری و اصلاح میکنی. حالا بعضی وقتا میبینی که این بازخور گرفتنی که منجر به تغییر میشه در این مرحله، ماش میگیم چی؟ اصلاح یا ریفورم. یه وقت هست میبینی که نه اینم تغییر دادی اما این مسئله هنوز لاینحل باقی مونده، اصلاح نشده. باید بیای بازنگری بکنی در اون مکتبی که پشتوانه این مدرسه است، اون نظریه و فلسفه مضافی که پشتوانه این الگوی حکمرانیه، اون شاید باید تغییر پیدا بکنه و اونجا صحبت از یک تغییر عمیق‌تری میشه که اونا بازنگری در این مکتب برام بهش میگن چی؟ تحول، ترانسفورمیشن. تحول یعنی شما باید بیر یک تحولی عمیق‌تره خیلی، و اینکه از اتاقام الان خیلی روی تحول در حکمرانی تأکید دارن، یعنی این الگوهایی که ما از این نظریه و مکاتب غربی گرفتیم پاسخگوی حل مسائل ما نیست. مبانیمون اینجا خیلی خوب و قویه اما اون مکتب خودمون رو طراحی نکرده، اون نظریه نظام انقلابی تو سایر عرصه‌ها و حوزه‌ها نیامده تبیین بشه و تو سایر حوزه‌ها بیاد جلو و اون مدارس حکمرانیش طراحی بشه. اگر باز شما اینم اصلاح کردی، مکتبم تغییر دادی، پشتوانش تغییر دادی، اونجا دیگه اتفاقی نیفتاد، دیگه کار به چی میرسه؟ تغییر مبانی پارادایمی که همون چیه؟ انقلابه، یعنی یه ریولوشنیه، این کلن دیگه باید تغییر بکنه، رژیم نظام و اینا تغییر پیدا میکنه. خدمت عزیزان آرزو، من حالا اینا با یه بحثی معمولا سر کلاس ها میگم که بتونم بهتر منظورمو برسونم. نکنید عزیزان شنیدن کسانی که ما توفیق داشتیم باشون بحث داشتیم، ما میگیم که در این مرحله همون بحث کارآمدی که گفتم، ما اینجا در فرش در کف میدان روی سفره مردم باید نون داغ بذاریم، نون گرم بذاریم، غذای آماده صبح و ظهر و شامشون بذاریم. این نونه باید آماده باشه. این که من بگم آقا بهترین مبانی پارادایمی فلسفه و عرفان و فقه و اینا بهترینه است، کفایت نمی کنه. مثل این میمونه که بگی آقا من بهترین گندم رو دارم، مرغوبترین ژن گندم رو دارم، روی سفره مردم میشه در واقع به گندم بذارم میگم گندم بخورید؟ این گندم باید بیاد چی بشه؟ آرد بشه، بیاد پایین تر. آرد باید چی بشه؟ خمیر بشه. این خمیره بنابر اقتضاعات هر کجا اون بافت داره، اون ساختار شرایطی که داره، تبدیل به اون نون و غذایی که رو سفره مردم قرار بگیره. یعنی خمیره میتونه نون بربری بشه، نون سنگ. باید ببینی یه جا بربری دوست داره، یه جا سنگک دوست داره، یه جا لواش دوست داره، یه جا اون تبدیل خمیره به نونه یه نانوای ماهری میخواد، یه قلقی میخواد، یه مهارتی میخواد، یه چگونگی میخواد، یک فرندی میخواد، اون همون حکمرانی است. ناکنید اگه ما روی سفره مردم، روی میز مردم غذا و نون و مطلوب و مشروع و حلال خودمون رو نذاریم، اگه این رفت یه نون دیگه آورد، یه الگوی دیگه آورد، اگه من و حوزه و دانش و حوزه تا اینجاش تأسیس کرد، من نرفتم بگیرم از حوزه بیام ترجمانش بکنم برسونش به اینجا، این کارگزاره اگه برای حل مسائلش رفت سراغ الگوهای حکمرانی غربی، دیگه برش نمیتونیم زیاد خورده بگیریم. مثلا اون ماشینه، گفتم اون ماشینه رو ما عوض کنیم، باید یه ماشین دیگه هی بگیم آقا ماشینه بعده که فایده نداره که، لا الهه که زیاد توافق کنم خوبه نقده، اما یه الله یه ایجابیه، ماشین تو دیگه درست کن، اون موتورش تعمیر کن، ایراداتش برطرف کن، دستیم بده، این میره برای حل. خیلی هم تبلیغ دارم میکنم آقا ماشین اون یکی خوبه فلانه، مردمی هم که سوار ماشین ما شدن هی دارن پنجره میبینن اون یکی با نمیدونم چی ماشین رفت، اون یکی داره ازشون جلو میزن، فشار میارن به این. حالا این نونره که درست کردی تولید کردی یه وقت میبینی مصرف نشد، باید بیای ببینی اول در درجه اول شاید اشکال از نونوایت باشه، نونوات باشه، اینو تغییرش میدی، نانوار تغییر میدی، ساختار نونوایت تغییر میدی، شکلش تغییر میدی، اصلاحش میکنی، باز میدی نونوات مصرف نشد، میگی شاید اشکال از خمیره بوده، یعنی زیاد مثلا آب بهش اضافه شده، اونم اصلاح میکنی، میبینی اینجا باز اشکال هست، میبینی خوب شاید آرد نشده، یعنی گندم تبدیل به آرد نشده، اصلا میبینی ایراد مبنایی پارادایم ژن گندمه مشکل داشت، این تره ریخته بود، این هم چی بوده. به هر طرف این یک مثال، این بحث خودتر این از پایین به بالا یک معنای دیگه هم داره، یعنی الگوی فرایند عرش به فرش ما از بال به پایین قیاسی همیشه نیست، یعنی ما بعضی وقتا میتونیم استقرایی هم عمل بکنیم، یعنی بر مبنای اون تجربه های خوب و موفقی که داشتین در حل مسائل شما میتونی بیا چیکار بکنی، مطالعه بکنی، الگوهای حکرانی را ارائه بدی. شما دفاع مقدست یه پدیده موفق بود، حل خوب حل مسئله کردی، یعنی فرماندهان دفاع مقدس که نیامده بودن مثلا این مبانی فلسفی بخونن، حوزه و نمیدونم نظریه های دفاع و جنگ، یه علم اجمالی داشتن، در محضر امام تلمس کرده بودن، شنیده بودن حرفاش، اون نفس مسیحایی حضرت امام بود، بر مبنای اون علم اجمالیش من عمل به معلم و رسول و علم معلم یعلم عمل میکردن و اینجا موفق بیرون میامدن. اینو شما میتونید بعدها مطالعه بکنید در دانشکده ها، پژوهشکده های نظامی، غیر نظامی، این تبدیل بشه به یک الگوی حکمرانی دفاعی، یعنی بسیج مردمی به عرصه درآوردن مردم، این واقعا یک الگوی موفقی بود، یک الگوی حکمرانی مردمی بود. در حالا شما اینا میتونی در واقع اگر در بافتارهای گوناگونم تستش کردی و جواب داد، یعنی هشت و شعبی شد، زینبیون شد، فاطمیون شد، جیش الوطنی شد و اینا جواب داد در عراق و سوریه و پاکستان و افغانستان، میتونی تبدیل به در گام بعدی یک نظریه بشه، یک نظریه ارائه بدی. یعنی شما میگی من یک نظریه دفاعی مردم پایه همه جانبه مثلا بازدارنده ارائه میدم. همین بحث کرونا که ما موفق بودیم در حلش، همین بسیاری از بسیاری که آقای فراز، من سه تا یکی از اساتیده که ما در مجلس حکمرانی مطرح کردیم، اساتید دانشگاه نمیدونم کجاست، فلوریدا آمریکا، نظری ساند گاورننس ارائه داده، حکمرانی سالم، که جلسه دعوتشون آقای دکتر قائمی ازشون، همین شب یلا بود، خیلی مثلا دوست داشت به خاطر همون مثلا حس نوستالژیکی که داشت به وطن، سه ساعت برای ما صحبت که اون شب یلا، ملت هم 2300 نفر وبیناری اومده بودن اونجا، و خلاصه ناقد جدی گود گاورننس، یعنی آقا سان گاورننس رو من ارائه میدم، و شخص مطرحی در سطح بین المللی کار میکنه، افراد زیادی با خودش هندبوک های بین المللی میسه همراه کرده، اون آقای محمد اساس زمان که از بنگلادش صحبت کردیم، خب ایشون مثلا با آقای فرزباد کار کرده و مقاله داره و اینها. خدمت شما رضا، این مسئله کرونا ایران و ست سردبیر پابلیک اورگانایزیشن ریویو هم هست آقای فرزباد، ست مقاله کرده که آقا چجوری ایران مثلا تونسته توفیق داشته چه لحاظ حکمرانی مسئله را حل بکنه. دکتر دانفر میگفت مثلا من این مقاله کرده بودم، پیپر کرده بودم به نشریات خارجی دارم، اونجا مثلا از الگوی حکمرانی ولایی هم صحبت کرده بودم، بحثایی که اقتدار ولایت فقیه و اینا کمک کرده به حل مسئله، میگفت که اینا رد کرده بود، دوتا داورم داده بودم، اون داور ایرانیه میگفت اینا ایران گرفته بوده نپذیرفته بودم. حالا هستش مقالاتش، اونش که چاپ شده خدمت شما رضا، این میتونه تولید الگو بکنه، الگوی اگه در جاهای مختلف جواب داد تبدیل به نظریه بشه و این نظریه اگه پایدار بمونه میتونه یک فلسفه مضاف و مبانی فلسفی رو برای شما تغییر بده و طراحی بکنه. این تا اینجای بحث من فکر میکنم این مدل اجمالا خدمت از عرض کردم. بحث بعدیش حالا مقایسه مدیریت یا مدیریت دولتی و مدیریت راهبردی و حکمرانی هست، اونم اینا اگه بخواد پاکش بکنم میخواد اینا مثلا برش گردونیم پشتش بنویسیم که اگر یا لازم شد رجوع بکنیم به
اجرا. اون مدیری که میخواد این کار رو انجام بده، اگه میخواییم مثال بیاریم، مثال لباس، یعنی این حکمرانی ها مثل یک لباسی مونه که در قامت مدیری زیبا جلوه میکند که اون این ویژگی ها رو داره. از ما برای همین سن باید تربیت کنیم حکمران های اسلامی رو یا نه الگوی حکمرانی اسلامی ما انقدر خوب است خواهد داشت انشاءالله در آینده، یا الگوی در اون رخه جای دیگه غربی هست، هر کسی با هر فضایی با هر بلاخره امکانی میتونه
اون
رو پیاده بکنه و هیچ
مسئله هم
پیش
نمیاد و
کار انجام بشه.
یه مرتبه دیگه سوالتون رو دقیق‌تر بفرمایید. آخون لباس، حالا باز همون مثال
من سوال یه بار دیگه بپرسم حضرتون. سوال من اینه که این الگوی حکمرانی اسلامی که انشالله تولید خواهد شد، خب تو حیطه اجرا هم ببینم که اون شخصی که کنشگر حیطه اجرای این الگو در کف صحنه هستش چقدر اثر گذاره روی بحث خود الگو و نوع اجراش. میخوام بگم اگر ما این الگویی که طراحی کردیم با توجه به فضایی که حالا هستش، حالا بافتار خودمون، ساختار خودمون، اینها، این الگو لازمش اینه که ما یک حکمران اسلامی هم تربیت بکنیم برای این مبنا یا نه صرف اینکه شما الگو رو به هر کسی بدید اجمال فضای مدیریتی رو بلد باشه میتونه اینو اجرا بکنه
آسانی کنید. حالا اون چیزی که من فهمیدم از سوال شما، یکی این که ما الگو رو اگه شما بگیرید به من لباس که گفتیم الگوه بافتار برداره، یعنی یه متغیر مهمش بافتار است، یعنی شما نمیتونه بگی این لباسی که ما در ایران میپوشیم این لباسه رو مثلا در آفریقا هم بپوشن، در سیبری هم بپوشن. لباس یعنی اون ما لباس در واقع حدودش رو مشخص میکنیم، از مواد حلال تهیه میشه، مثلا حریر نیست، نمیدونم اون لباسایی که مثلا حرامه نیست، از مال حلالی هم تهیه میشه. خدمت شما عرضم و این مثل هم خمیره میمونه، اون نونه، اون لباسه بسته به اقتضا و شرایط جاهای متفاوت فرق میکنه. یعنی در ایران با اون لباس، با اون مواد اولیه، با اون پارچه، با اون نخ، با اون طرح کلی که ماش میدیم جاهای مختلف ممکنه لباسای مبتنی بر سلایق و خاص و نیاز، یعنی یه جا دایره حلال، یه جا حرام، یه جا مکروه مستحب، یه جا اباحه است، منطقه الفراقه. این تو منطقه الفراق دیگه خودش میاد بر مبنای از اون چارچوب خارج نمیشه و طراحی میکنه. حالا بحثتون این بود که اون کسی لباس هم میخواد تنش بکنه، نه. اونم باید نها کنی خودش باید دوزندگی را این لباس را بلد باشه، درسته؟ یعنی ما باید کسی که با این نرم افزار رو میخواد کار بکنه خودش هم آموزش دیده باشه، خودش هم یعنی در طراحی نرم افزار مشارکت داشته باشه، خودش هم باش کار کرده باشه تا بتونه، یعنی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو شما نمیتونی تولید بکنی بذاری جلوی دادمایی که یه جای دیگه تربیت شدن یه مثلا لیبرال سکولار هم بگه اینه پیادش کن، درسته؟ این یعنی یه حکمرانی کارکرده سیاست، سیاست ها یه منطقه بازی میذارن، قدرت مانوری میدن به افراد، این میتونه در واقع تغییر بده اون الگو را.
جهانی شدن الگوی ما یک کمی توی یک حال ابهام دیگه، درسته؟
کدوم الگوی ما؟
الان فرض که ما یه الگوی تولید کردیم مثلا در
ما باقی گفتیم نظریه ولایت فقیه میده، الگوی حکمرانی ولایی در جای مختلف فرق میکنه، نظریه پیشرفت پایه میدیم، الگوی پیشرفت پایه فرق میکنه. امام زمان علیه السلام تشریفی اون چیز که فهم بنده است در واقع مدل ها در اقصا نقاط متفاوته، یعنی همون واقع گرایی که گفتم واقعیت ها یه وقت میبینید در هند با ایران فرق میکنه واقع گرایی، یعنی درستی که ما دچار نسبی گرایی نباید بشیم و احتراز باید بکنیم، اما اون شرایط واقعی هم در جاهای گوناگون چیزی که عقل تشخیص میده با هم دیگه متفاوت بوده. سیرم در قبل همینطور بوده و روایت هم به ما دلالت میکنم فکر میکنم در آینده هم اینطوری باشد. حال نمیدم چقدر سوالتون رو فهمیدم یا تونستم درست جواب بدم. الان خود کشور خودمون استانهای مختلف متفاوت هم. همین تهران محلات مختلفش متفاوت هم. اصلا سختتر از سخته، همین که میگم تو محل دولت اسلامی موندی همین دیگه اولگو بگیرم یه قیدی مهمی که تو من بافتار، یعنی ناکنه یکی از انتقاد من شورای عالی انقلاب فرهنگی میگفتم الان هستم ستاد علم، من یکی از کارهایی که لطف خداوند متعال من تو استانهای مختلف هیئت اندیشه برای ستاد علم وجود داره، 4 تا ستاد داره اونجا فرهنگی و اجتماعی، زن و خانواده، تعلیم و تربیت، علم و فناوری. ما میگم آقا ما نمیتونیم بشینیم از اون ساختمان 12 طبقه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کل کشور نسخه واحد بپیچیم، یعنی مسائل حجاب و عفاف در تهران و در قوم و در خوزستان اینا با هم متفاوت. یکی از همین همکاران ما قائمی رفته بودن اون پارسال اون دوره میگفت ما رفتیم تو خوزستان که بهشون درس بدیم و اینا، میگفت کلاس مثلا خانوما رفتیم از مثلا 30 نفر اینا مثلا 18 نفرشون نمیدونم ازدواج کردن، 18 سالا چند نفرشون مثلا باردار بودن. خب اصلا تو تهران 35 سالا کلاس دانشجو همینطوری نیست، فرق میکنه با هم دیگه. یعنی الگوهای حکمرانی، این کار حکمرانی محلی، تمرکز زدایی، تفویض اختیار، لوکال گاورننس، اینا هر کجا فرق میکنه. ائمه به افراد نسخه میدادن متفاوت بود، یکی سوال میکرد یه جور جواب میداد، یکی سوال میکرد یه جور دیگه جواب میداد. یعنی پیچیدگی کار ما در اصل مدرن که تولید انبوهی میخوایم کار بکنیم همینه.
ببخشید سوال اینه که در فرایند حکمرانی رو اگر ما فرایند ایده، سیستم و اجرا تصور کنیم و در این بخش اجرا همون در بخش الگویی که حضرت عالی فرمودید گنجونده میشه یا نه؟
اجرا به چه معناش؟ ما یک اجرایی سازی داریم که اجرا داریم.
خب
اجرایی سازیش با حکمرانیه، اجراش با در واقع بحث مدیریت و قوه مجری و ایناست. حکمران ها ناکنید من شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد حکمرانیه در اصل فرهنگ و دانش قدرت نرم نظام، سند نقش مهندس فرهنگی، سند نقش جامعه علمی کشور، سرور بلند آموزش فربرش می نویست. نقش جامعه علمی کشور باید اجرای سازی راهبری بشود، نه اینکه تدوین بشه و رها بشه. یعنی من چی؟ یعنی باید با دستگاه ها تعامل داشته باشم، نظارت داشته باشم، گزارش بخوام، مسائلشون رو حل بکنم، هماهنگی ایجاد بکنم. اما این به معنای اجرا مثل اونا برم در عرصه میدان ورود پیدا کنم، قوه مجریه بیل بگیرم دستم، دانشگاه تأسیس بکنم، دنبال نخل لوبیای دانشجو باشم، اینا نیست.
و بخش نظارت که فرمودید پایین به بالا، آیا این هم در خود الگو گنجونده شده یا نه باید بخش دیگه هم اضافه بشه به این طرف؟
بخش نظارت هم هست بشه بله.
در خود الگوز؟
بله.
کدوم قسمت همین فرمود محتوای
همون دائما شما باید با بازخور بگیری، فیدبک بگیری، اصلاح.
نه اینکه یه اصلا در این فرایند یه
بخشی در واقع یه کتابی دارن این رویکرد فانکشنال و کارکردی به هوشمندی، یه کتابی داره گای پیترز و جان پیر، اونجا 5 تا مرحله میگه، یه حلقه رو میگه، اولش از همون در واقع دیسیژن میکینگ و تصمیمه، بعدش این سومش ایمپلیمنتیشن، آخرش فیدبک گرفتن، بازخور گرفتن، اصلاح کردن. اون اصلاح شما باید یعنی دائما با مسئله در تماسی، اصلاحی. من مصوبه سنجش پذیرش رو گذاشتم در شورای عالی انقلاب فرهنگی که چی آسیب شناسی کردم، دیدم الان کنکور رفته به سمت مؤسسه محوری نه مدرسه محوری، یعنی تعلیم و تربیت رفته به عدالت اجتماعی آموزشی با پول جابجا زده میشه. حالا یه مصوبه گذاشتم که آقا مثلا 40% 50% 60% بره به سمت مدارس و آموزش پرورش. حالا میام واسکو میگم اینا ای بابا امسال که مثلا بدتر شد، اصلاح میکنم. افزایش ظرفیت پزشکی رو گذاشتم. نخواهید افزایش ظرفیت پزشکی یک کار حکمرانیه. من اومدم آینده نگری کردم. دیدم با همین روند تربیت پزشک، با این روند جمعیت بیماری که من دارم، افراد بالای 60 سال نیاز به مراقبت‌های پزشکیشون 4 برابر میشه. مهاجرت پزشکی که دارم فلان، در آینده من اگه همین روند رو پیدا میکنم باید مجبور میشم چی؟ پزشک دوباره وارد بکنم. آمدم سیاست گذاشتم، ورز کردم سال به سال باید تا 4 سال 20% افزایش پیدا بکنم. حالا میام بازخور میگیرم، میبینم که نه، این مثلا کیفیت آموزش پزشکی رو که یک اصل مهم و محوری برای من، اینا دچار اختلال کرده، اصلاحش کن. فیدبک گرفتن همیشه جزء کارهای، یعنی حالا مفاهیم کلیدی ها با ساجدی هن اینو خونده شده، جزء اون مفاهیم کلیدیش هست.
راستید ما در خصوص در واقع نقطه نهایی که تمام این حسوالی رو از مبانی و مکتب و اونکو گرفتیم آوردیم، متمرکز کردیم روی حل مسئله و مسائل پیچیده و بکنیم. منطقه هم به نظر یه مشکلی که وجود داره اینجا این استش که اون مسئله رو خوب تشریح نمی کنیم که برخواسته از چیست. نه تفاوت نظریات ما و نظریات بعد این استش که مسائل و مشکلات و از اگه مسئله از دیفیکالتی های اجتماعی و اینها در واقع
بله، این تمام این حکمرانی که تشریح شد معطوف بود به یه نهایتی، اونم حل مسئله، اونم نه مسائل ساده، مسائل پیچیده و بغرنج. یا مثلا حالا به گفته یکی از دوستان، این که حکمرانی نگذارد که مسائل ساده جامعه به پیچیده و بغرنج تبدیل بشود، شاید مثلا یکی از هنرهای حکمرانی هم این باشه. اما این مسئله از کجا برخواسته است؟ این رو ما رهاش کردیم و شاید عمده در واقع مشکل ما با اندیشه‌های غربی همینجا باشه که ما یه موقعی تو مبانی نظریمون مسئله داریم، یعنی مسئله ما سعادته ولی مسئله او رفاهه.
عرض کردم حاجی شما شاید اولش تشریف نداشتید، تعریف مسئله که داشتم گفتم وضع مطلوب، یه وضع مطلوبی ما ترسیم کردیم، یه آرمان شهری به مردم وعده دادیم، خودشون هم قبول کردن آوردیم، همونی که شما میفرمایید سعادت مثلا. با این وضع موجود متفاوت، این فاصله گپ و شکافی که بین وضع مطلوب و وجود هست مشکل مسئله، یعنی برای یه نفر اصلا بی‌حجابی یا کم‌هایی مسئله نیست، اصلا چون اون اعتقادی نداره به این مثلا ارزش‌های اسلامی یا مثلا اجرای شدن در اصل مثلا حاضر یا مثلا اون برام مسئله برای، یعنی من اون چیزی که حالا قبلا با ساجد اینا بحث می‌کردم، من گفتم پرابلم ولی اورینتد، یعنی در تعریف مسئله این تاکید بگیم مسئله ارزش محوریم که در حالا تعریف خود مسئله همین ارزش‌ها هم هستش. تونستم بگم یه آره برای یه نفر مثلا خیلی از چیزا مثلا مسئله، چون که اون اصلا وضع مطلوبش فرق میکنه. ما مثلا یه جا چند سال پیش جلسه هماندیشی اساتید بود، مسئله فرهنگی دانشجویان بود و مسئله حجاب و پوشش و عفاوش و اینا، بعد اون موقع آقا من فکر کردم مثلا اینجا سرقتی شده توی این دانشگاه ما رو گفتی بیایم جمع بشیم، اینا که مثلا چیزی نیست که مثلا خوب و از اینجور حرفا، برای اون مسئله نیست. شاید مثلا خیلی خوبم باشه. ما دیدیم مثلا این ترم یه دانشگاه کلاس داشتیم، به کلاس روبروی ما این بود، این یه استاد چیزی هم بود سنش هم بالا، همه این دخترا هم مثل بی‌حجاب میان جلو میرفتن و میامدن و گشت و گذار و تفهم، هیچ مسئله نداشت. این شاید براش خوب هم بوده. و خدمتون هست.
عرضم این است که دو تا نکته یک ابهامی برای من داره. یکی که این نوع بحثا رو اگر از باب فلسفه حکمرانی به عنوان فلسفه مضاف به نظر میرسه مطرح بشه، بهتر از اینه که الان به عنوان حکمرانی مطرح شده. این یک نکته.
یعنی چی میفهمید؟
یعنی الان شما، من عرضم اینه که طبیعی نظرت حال اینه که یک حکمرانی در کشور انجام گرفته، دارید اون رو به بحث گذاشتید، بررسی میکنید، این میشه فلسفه حکمرانی به عنوان فلسفه مضاف.
نه کدوم حکمرانی، ما حکمرانی نداریم.
حالا عرض میکنم یک حکمرانی
به صورت حکمرانی کج و موج داره.
حالا عرضم اینه که این یک نکته ناخودآگاه حکمرانی شده
تو بحث اوضاع خیلی خوب داره.
حالا عرضم تو حوزه دفاعی تمام بشه
واقعا خیلی خوبه.
به نظر سوالم تمام بشه. اینی که یه ناخودآگاه حکمرانی شده، این یک، بنابراین شما این حکمرانی رو هرچی هست همین که الان داریم مطرح میکنید، معلومه که این حکمرانی نواقصی داشته، اون رو گاهی اوقات به نقد میکشید. خب طبیعتاً حرف درستیش خود نقد باید بشه تا کامل بشه. لذا من موضوع بحث رو اینجوری دنبال میکنم که حکمرانی شده، یه نواقصی توش هست، اون وقت شما میاد این رو به عنوان فلسفه حکمرانی برای ببیشه برای اینجوری مجموعه که میدونن الان چی شده و از کجا ناقصه. این یک نکته. نکته دوم، این حرفی که امروزه زیاد تکرار میشود و حضرت عالم تو این جلسه تکرارش زیاد بود که ما باید ببینیم کارکرد چیه. من یک ابهامی برای من دارم. از نظر متون دینی تمام پیامبران شکست خوردن، چون همه پیامبران به استهزاء گرفته شدن و هیچ پیامبر از اولوالعزم غیر اولوالعزم. مصداق کامل این داستان امامت امیرالمومنین در اون حکومت چند سالشه، امیرالمومنین هم شکست. من یک سوالی دارم، گرچه برخی از سیهاش دارن که ما مقایسه نکنیم این بحث های امروزی رو با گذشته، ولی من میبینم که ناقابل مقایسه است. در حالی که پیامبران از نظر مبانی، مبادی و همه چیزی که شما در بحث حکمرانی دنبال میکنید همش کامل بودن، آیا نتیجه نگرفتند؟ چرا میره دنبال اخص مقدمته؟ من سوالم میخوام این حل بشه برای من که چرا میریم میگیم که امیرالمومنین واقعا نتیجه نگرفت، نتیجهش همون شد که
این شما میفرمایید.
حالا مبنای دینی اینه دیگه، مبنای دینی پیغمبر که خاطر پیغمبران که دیگه حکومتش حکومت 20 ساله، پیغمبر شکست خورد. شکستش این بوده که مردم به دامادش رأی ندادن، جهت عوض شد، حکومت رفت دست کسی دیگر و اون بازی که تا امروزه هم دنبال میکنیم. پیغمبر شکست خورد دیگه، تعارف هم نداریم. این اصطلاح امروزی پیغمبر دامادش رأی نیاورد، شکست خورد دیگه، ما شکست چی میخواییم؟ پیغمبر ماست. حالا بله مقدار کارم شد. من اینو میخوام عرض بکنم، اگر در یک حکومتی که ما اینکه تو حرفام هست دیگه، به امام هم این اشاراتو داشتن که شما نرو شکست میخورید، در زمان غیبت همه حکومت ها شکست خواهند خورد، آیا اگر یک کسی شکست خورد یا بعضی نواقصی هست، این متوجه اصل قضیه می شود که چنین چیزی، اینا مبادیشون درست نبوده، مبانیشون درست نبوده، و اون وقت چی جواب داریم رای گذشتگانی که پیامبران به تمام شکست خوردن و از در دین قرآن هیچ پیغمبری نتیجه اولوالعزم همه رو بینه پیغمبر، حضرت مسیح اگر خدا وارد نمی شد حضرت مسیح هم گوشه بودن، موسی همونطور، نو که دیگه حرفش هست میگه که باریلا حال جز این که مردم از من فرار کردن چیزی نتیجه آید من نشد دیگه، این قانون دیگه همه دارن دیگه. من اینو میخوام ببینم که حضرت علی چگونه تبیین میفرماید. ببخشید دوست خالی
آره اختلاف پاره ده. حالا پیغمبران که اگر شکست خورده بودن کردن، این همه مسلمان و مسیحی و اینا، این همه چقدر بیشتر جمعیت عالم که موحدین هم دیگه، چند میلیارد در مسلمان داریم، چقدر مسیحی داریم. خب حالا همون یه حکومت مستقر قدرتمندی داره در دنیا دیگه، این همه توفیقات هم بالاخره داشته. آره نگاه راهبری، یعنی حضرت آقا در اون طرح کلی اندیشه اسلامی خیلی قشنگ اینا رو تبیین میکنه، و همچنین در اون انسان 250 ساله که اینا رو شما باید راهبری و بلند مدت و به قول معروف یه دو امدادیه که معصومین و پیامبران به همدیگه دادن، هر کدوم وظایفشون رو در عصر و شرایط خودشون عمل کردن، توفیقات حاصل شده. حالا بسته به شرایط و اختزاعات، بعضی وقتا خب جامعه ظرفیت به کشش اونو نداشته، اما بعدها اون ارزش های فرازمانی و فرامکانی غالب شده و در واقع اون جریان حق و باطل و نبرد نهایی حق و باطل و جار حق نه همون در موفقیتش خب خیر انشالله. حالا ما اگه شکست خوردیم میتونیم خودمون رو هم جبهه انبیا ببینیم، بگیم ناراحت نباشیم. چشم
بعدی ما میمونه. بعدی سوال خدا هم ترس کنم. من همین سوال داشتم، جایگاه تولید مسئله کجاست؟
کف جامعه مسئله تولید میشه، تولید شده هست ریخته.
آقای دکتر زمین، شاید ما یه وقت مسئله رو مثل حجر و شجر فرض کنیم که بیرون هست، ما میخواییم از فارادایم حرکت کنیم بجرسیم بهش.
آقای ساجدیم اون اسلایدار رو داریم الان؟ کجا میبخشید من، چون که بعدیش از طریق اسلاید گفتن اگه بخوام توضیح بدم شاید بهتر باشه. یه مقدار یه ما خسته شدیم از بشین. میفرمودید چون
لازم نیست که ما شاید یه وقت مسائل رو مثل شجر و حجر فرض کنیم که بیرون وجود داره، فقط ما باید از پارادایم حرکت کنیم، مکتب بسازیم، الگو بسازیم، برسیم به مسائل، در حالی که به نظر میسه اینجوری نیست. یعنی مسائل یه جا باید تو این فرایند تولید بشه. من احساس کردم مطلب حاجه ها ناظر رو نمیدم، حالا اگر اشتباه نکرده باشم، که باید در این تحلیل جایگاه تولید مسئله هم روشن بشه و در واقع علوم انسانی غربی در واقع در مدار مسائلی هست که اون مسائل در دل خودش تولید شده و ما جایگاه تولید و مسئله خودمون رو هم باید پیدا کنیم. فرضاً این
حالا شاید در تعریفمون از مسئله با هم دیگه مداد تفاوت داشته باشیم. این تعریفی که من داشتم از مسئله همین فاصله بین بعض مطلوب و بعض موجود بود. حالا شما شاید مد نظرتون این باشه ما مثلا فقط مسئله کاربردی مد نظرمون نباشه، مسئله بنیادی هم مد نظر داشته باشیم. یعنی توی علوم مثلا محض یا علوم دیگه اینا مسئله فاصله بین وضع مطلوب موجود نیست، یعنی شما هی اون بهبود مستمر، اینطوری نیست که اون مریض رو بخواد فقط درمان بکنید، یه بهبود مستمر یه چیز دیگه مد نظرتون، یه تعالی دائمی. نا کنید بیشتر من فکر میکنم دانشی، حالا علوم گوناگون هن دیگه، در واقع خدمت شما عارضم که این فلسفه پراگماتیسم و عملگرایی که در آمریکا هم بیشتر حاکمه، اینها در واقع همین رویکرد است که یه الگویی در مسئله با یه الگوی خوب حل میشه و بعد اینا میان اون جنبه های تئوریکش و فلسفیش رو تبیین میکنن. یعنی شما ببینید ما میگیم در مدیریت مثلا تیلور مال مکتب مدیریت علمی بوده، مثلا تیلور که یه مهندسی بوده یه چهار تا اصل داده، اصل مدیریت علمی دیده تو کارخونه اینطوری بهتر عمل میشه. اون از کجا اصلا میدونسته که انسان شناسی و این چیز، اصلا دانشی نداشته که بگیم انسان شناسیش منطقی بوده یا انسان اقتصادی. نه، اصلا یکی از اصلای در واقع همین آقای تیلور انسان اجتماعی رو داره میگه، انسان اقتصادی فقط نیست که، درسته؟ و اینا ما یه جنگلی از تئوری‌های مدیریت باش مواجه بودیم، برای اینکه تو این جنگل گم نشن و تو اونها خود استفاده بکنن بر مبنای اشتراکاتی که داشتن توی این مبانی فلسفی، اینا رو آمدن دسته‌بندی کردن، طبقه‌بندی کردن، مکاتب و پارادایم‌های گوناگونی ساختن. یعنی توی رشته مدیریت یا حکمرانی که بیشتر هم حالت عملگرایانه را دارن این رویکرد حاکمه، اما واقعیتش در برخی از کشورها، در برخی از مثلا آلمان خب فیلسوفا قرب بدارن، یعنی اینطوری نیست. به شما گفتم تئوری اف گاورننس شما بگیرید مطلب زیادی پیدا نمیکنه. یعنی شاید هم در ناخودآگاه اون فردی که در اون تا جامعه زیست میکند این گونه میاندیشد، یعنی متفتن به این نیست که در این مکتب فلسفی یا پارادایم فکری داره اشراب میکنه و جلو میره. خدمت شما عرضم، به همین خاطر هم من فکر میکنم ما اگر این نظریه یا الگوی موفق خودمون رو بتونیم ارائه بدیم با یک لباس دنیا پسند و جامعه علمی، میتونه واقعا مورد استقبال قرار بگیره، واقعا میتونه مورد استقبال قرار بگیره. و همین حکمرانی متعالی رو که ما تو مدرسه حکمرانی کار کردیم، آقای دکتر دکسایی هم الحمدلله تایید کردن و ادامه پیدا کردیم، واقعا ما تست کردیم با جاهای مختلف، اندیشمندان کشورهای مختلف. یه خانومی بود تینا نباتچی، دعوتش هم ایرانی تو آمریکا، مثلا بی حجاب هست، بعد شاید به زورم دیگه فارسی صحبت میکرد، براش توضیح دادیم آقای دکتر قزنفری اینا قدقوده متعالی خیلی براش خوشش آمد، استقبال کرد. یه نهله ای از اندیشمندان اسلامی از کشور مختلف پیدا باشن این بودن ترویج بکنن در... یعنی اینا نها کنید گود گاورننس رو نیمدن. مثلا آقای فرازان میگفت من خودم در تدوین شاخص های حکمرانی خوب در سازمان ملل نقش داشتم، جز کسی بودم که توی این حوزه نقش داشتم. اینا اینطوری نبوده که بیان و خدمت شما عرضم که بگن اول مثلا مبانی نئولیبرالیسم من بیان اون ببینه خب چی میشه، رشنال چویس تیوری بعدش بیان بر مبنای اون بگیم که شفافیت مثلا. نه، اینطوری گفتم آقا اینا به هی بهبود مستمر میگیرن، بازخورد میکنن، اصلاح میکنن، اول یه نقشه الگوی 20-15 داره، بعد 20-30 میده، بعد اصلاحش میکنه و میره جلو. و البته یه پمپاژ شدیدی هم میشه از جانبشون که ترویج پیدا بکنه و اینا جلو ببرن.
توی این حکمرانی تو ذهن من از قبل بود، بعد اومدن یه نظری متعرض شد، این استش که ما از چه منظری داریم بحث حکمرانی مطرح میکنیم. چون ما خودمون سیاست خوندیم عمدتاً اون چیز و مثالها و اون مواردی که الان شما دارید پیگیری میکنید دارید از منظر حکومت و حاکمیت این مسئله رو میبینید، مثالاتون همه اینجاست. در حالی که بحث و حکمرانی مثلا مثل خاورمیانه، شما میگید مثلا خاورمیانه یا تقسیم جهان به خاور نزدیک و خاور میانه و خاور دور از منظر غربی هست، یعنی کسی که غرب نشسته خودش رو خاور نزدیک میبینه شرطش رو، بعد میره خاور میانه، بعد میره خاور دور. این منظری که الان بحث حکمرانی داره در ادبیات علمی جهان مطرح میشه از منظر دولت باز، دولت مدرن، چون بعضی پایه‌هاش تو تعاریف و اینها وجود داره که چه کسی به مسئله نگاه میکنه.
بله بله، متوجه سوالتون شد.
الان من احساسم اینه که تو تعاریفی که الان داره میاد مطرح میشه عمدتاً داریم از منظر دولتی که وظیفه‌اش حل مسئله است.
دقیقه. یعنی درسته که اینا میگن که ما حکمرانی میریم از سمت ساختارهای سیاسی به اجتماعی، اما هیچ وقت دولت یه حالو استیت، یه دولت تو خالی استیتلت استیت نمیشه، یعنی گاورمنت به عنوان بخش مرکزی باقی میمونه. بخش به اشتباه فکر میکنه مثلا حکومت باید اون نه، اینا همه ابزارهای در دست حاکمیت که حکومت از اون بهره میگیره برای اینکه اون مسائل را حل بکنه. آره آره همینه، یعنی دید که این بخش ها هم هستن، خودش به تنهایی دیگه از عهده حل این مسائل بر نمیاد، مسائل پیچیده شدن، بغرد شدن، افسوده شده بر پیچیده. گفت آقا خود من از های بخش خصوصی بازار تو هم بیا وسط کار، مردم تشکل های مردم بیا، اینه یه فرصت برای من. اونا هم خودشون مطالبه حق میکردن، گفتن آقا ما هم میخوام قدر و نقش و سهم داشته باشیم در حکومت خواهی، و این از اینها استفاده کرد. خب اون یه بحث دیگه که هست، بعضیا میگن که آقا حکمرانی همون مدیریت یا همون مدیریت راهبردی استراتژیک منیجمنت یا پابلیک منیجمنت، یه بحث جدیدی نیست یا در ادامه مثلا پارادایم های مدیریت دولتیه، همون سیاست گذاریه. من خدمت عزیزان عارضم که برای اینکه این بحث خوب بیشتر روشن بشه و حکمرانی بهتر بشناسیم، آمدم از سعی کردم با اون روس سمانیه یه مقدار تطبیقش بدم، از این مناظرش بشناسم با مدیریت و مدیریت راهبردی و مدیریت دولتی مقایسهش بکنیم و ببینیم که نه آقا اینا واقعا با هم دیگه تفاوت دارن و فرق میکنن. نها کنید یه بحثی که ما در هر دانشی علمی داریم، میگم پدیده مورد مطالعه چیه؟ روی چی بعد داره بحث میکنه؟ دانش مدیریت پدیده مورد مطالعه سازمان. سازمان یک پدیده اجتماعی به طور آگاهانه هماهنگ شده، از حد و مرز نسبتا مشخصی داره و به سوی اهداف مشخصی حرکت میکنه. سازمان به معنی رخصش هم سازمانه یکی که فهم میکنیم هممونو، یه جای مشخصی داره و یک ارگانیزیشن. اما پدیده مورد مطالعه حکمرانی جامعه و حکومت، یعنی شما اونجا با ساختار حکومت و با جامعه و حکمرانی آقایون، یعنی این که ما از گاورمنت هی حرکت کنیم بریم به سمت سوسایتی، اما گاورمنت هیچ وقت همون گفتم نقش محوری و کلیدی شاید داره. حالا اگه شد توی استدای بعدین بود اون رفرنس هایی که اندیشمندان مطرحش دارن که گاورمنت ریمین باقی میمونه به عنوان یک بخش مرکزی، اونو خدمتتون عرض کنم. پس این جامعه و حکومت رو خب، هدف مدیریت اینه که این سازمانی یک سازمان بهره‌وری بشه، پروداکتیویتیش بیشتر بشه، یعنی پروداکتش با همون زمان با همون هزینه با همون حفظ کیفیت هی دائما افزایش پیدا بکنه، محصولش کالا یا خدمتش افزایش پیدا بکنه. این هدف مدیریت. و اما هدف حکمرانی همونطور که اون تون استادم خدمتتون عرض کردم اینه که ما یک جامعه توسعه یافته یا پیشرفته داشته باشی در همه ابعاد. بعد اول این سیر تکامل بحثای توسعه هم اول به این شکل بود که اول رشد اقتصادی مطرح بود، رشد اقتصادی، یعنی یه کاری بکنیم که این کیک مورد مصرف جامعه هی بزرگتر بشه. اما در ادامه این بحث توزیع عادلانه، یعنی اول جی دی پی و جی ان پی مطرح بود، بعدش ضریب جینی هم مطرح شد. این عادلانه تقسیم بشه. توسعه اقتصادی به همه بحث اشعار داره و بعد دیدن این مباحث اقتصادی اگر توسعهش میخواد پایدار باشه، مقوم باشه، پایه و مانا باشه، شما علاوه بر بحث‌های اقتصادی باید به بحث‌های سیاسی هم توجه داشته باشی. یعنی این نهادهای اقتصادی شما را یک نهادهای سیاسی قدرتمندی هم پشتیبانی بکنه، حمایت بکنه، تحت پوشش داشته باشه. یک مباحثی که توی حکمرانی خوب مطرح شد از همینجا شروع پیدا کرد. گود گاورننس گفت که چیا رو میگه؟ شفافیت، یعنی فرایندهای دولت شفاف باشه، پاسخگویی، فرایند مبارزه با فساد، کیفیت قوانین و مقررات، کارهای اثر بخش دولت. اینا مباحث سیاسیه، یعنی به مباحث اقتصادی مباحث سیاسی هم و محیط زیست هم اضافه شد. و نهایتا هم که گفتن آقا این توسعه باید برای انسان باشه، هدفش انسانه و توسعه انسانی مطرح شد. ما نباید بی توجه به اون باشیم، هیومن دیولوپمنت و بحثای آموزش و نمیدونم بهداشت و این مباحث طول عمر و امید به زندگی و این مباحثی که در توسعه انسانی مطرح شد. مدیریت یه سری کارکردهایی داره و وظایفی که از طریق اونا این بهره وری رو در سازمان ها محقق میکنه. برنامه‌ریزی، هدف مشخص میشه، برای رسیدن به هدف تعیین میشه، سازماندهی یعنی این کارا تقسیم میشه بین نیروهایی که داره و ایجاد هماهنگی میشه، منابع امکانات بسیج میشه، رهبری میشه، نفوذ میشه، هدایت میشه و کنترل، نظارت بر اون رسیدن به اهداف. اما کارکردها و وظایف اصلی حکمرانی، یکی یعنی حکمران از وقتی که آمد گفتی که من ارائه خدمت خودم نمیدم، فقط من دیگه خودم تنها بازیگر نیستم، یکی از بازیگران هست استیت من، گفت که سایر بازیگران بخش‌های مختلفم بیاد، مردم و تشکل‌های مردمی هم بیان، بحث‌های بازارم بیاد. اینجا من دیگه پاروزنی نمی‌کنم، سکانداری می‌کنم. اینجا دیگه من ریل گذاری، سیاست گذاری، پالیسی میکینگ می‌کنم. بایدها و نبایدهای هنجاری رو مشخص میکنم، سیاست های کلی وضع میشود. درسته؟ مسیر شما توی این جاده میتونی تا 120 تا بره، اگه 80 تا میتونی بری، 90 تا میتونی بری. و تنظیمگری، رگولیشن، یعنی هر کسی که از این مسیر خارج شد رفتارش رو تنظیم میکنم، هدایت میکنم، به مسیر برمیگردونم. و کار دیگه که انجام میدم تسهیلگریه، یعنی بازیکنان رو توانمند میکنم، موانع و جلوپاشون بر میدارم. درسته؟ آقا عزیز آقا مثلا آتش به اختیار، یعنی کار تمیز فرهنگی در عرصه فرهنگ، در واقع جوان حزب الله بیاد وسط میدان در عرصه فرهنگ تسهیلگری. بعد میگه آقا قور نزنید به اینها، مثلا نگید حزب الله اینطورین اونطورین، ازشون حمایت میکنیم. اون زمان دورت قبلی که خیلیشون تاکید داشت و بحثایی رو مطرح میکردن. حالا مثالش متنوع، اما خب دیگه وقت کمه. توی سازمان کنونی ما بیشتر از همین ساختار سلسله مراتب در واقع استفاده میشه. حالا که ما در حکمرانی جامعه هم از مکانیزم سلسله مراتب، هم از مکانیزم بازار و رقابت و هم از مکانیزم شبکه و اعتماد و هم همشون با هم دیگه به اقتضای شرایط استفاده میکنیم، متاگاورننس داریم. یه چیز دیگه که ما میتونیم بگیم اینا با هم دیگه متفاوته، مگه میشه مثلا نظریه های اینا، نظریه هاشون با هم دیگه متفاوته، فرق میکنه. نظریه های مدیریت و مدیریت راهبردی و مدیریت دولتی یه چیزه، کتابشو باز بکنید، نظریه های حکمرانی یا اون نظریه که پشتیبانی حکمرانی اونها یه چیزی است، سطوحش با هم دیگه فرق میکنه. اونا سطوح رفتاری و خرد و این چیزا بیشتر مد نظرشونه. قرارداد روانشناختی یا افراد علاوه بر این قرارداد کسبی که با هم دیگه دارن، یه قرارداد روانشناختی هم مد نظرشون از تو ذهن مثلا دارن، بعد بر مبنای این یه اکسچنجی با هم دیگه میکنن. زن و شوهر، یعنی اون قراردادی که فقط عقد رسمی تو مکتب محضر خون نوشته شده نیست، که انتظاراتی من با زنم، من با استادم، دانشجون با من انتظارات داره، بر مبنای اون یه داده ستانده یه مهمدیگه میدیم و مقایسه میکنن. این خودشو، این دانشجوی من خودشو با دانشجوی که دسته دیگه بهتر نمره گرفت، درس گرفت یا نه، این کارمند سازمان من و خودشو با کارمند سازمان های دیگه مقایسه میکنه و نظریه مثلا عدالت سازمانی اگر ببینه داده ها و ستانده خودش با دیگران، داده های ستانده خودش با خودش و با دیگران، اینا باید در یک توازنی باشه، اگه نه این مثلا دست به هفت اقدام میزه. این نظریه هایی که تو مثلا سازمان و اینا مطرحه، نظریه های کتاباش هم هست میتونید ببینید، متفاوت. اما نظریه های که توی حکمرانی مطرح و پشتیبان اینا هستن، نظریه انتخاب وکلای، نهادگرایی، تنظیمگری، نظریه طولت توسعه است، روابط بین الملل، مثلا سطحش کلا متفاوت. نظریه پردازشون هم دیگه فرق میکنن. اونجا تیلور و فایول و هرزبرگ و سایمون و دراکر و مینسبرگ، اینجا بویر و گای پیترز و جان پیر و کوپنجان و جزوپ و نمیدونم فرازمند و امثال همو. حالا انشالله ما نظریه پردازه حکمرانی اسلامی داشته باشیم از بین شما مکتب خوب. واقعا میتونیم الان مطرح بکنیم اساتید بزرگوارانی که هستن در جمع حاضران، ما میگم متاسفانه نمیم عرضه بکنیم به زبان بین‌المللی دنیا مطرح بکنیم که مفاهیم کی کانسپت هاشون با هم دیگه فرق میکنه. یعنی اونجا بحث کارایی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، اینجا کی کانسپت هاش مشروعیت، قدرت، قاعده گذاری، شبکه، این مسائل هست. مسائلی که مدیریت باش سر کار داره مسائل ساده و پیچیده است و اونجا مسائل پیچیده و بغرنج. این مدیریت به سمت در سطح کلیش. حالا مدیریت راهبردی یعنی چی؟ مدیریت راهبردی یعنی مدیریت در سطح راهبردی، یعنی یک مدیریتی که آینده نگر همه جانبه است و در یک محیط راهبردی. محیط راهبردی هم یعنی چی؟ محیطی که رقابت داره، تعارض داره و همکاری. یعنی شما توی مدیریت ساده‌ای که الان ما میگیم تو سازمانه، مدیر هدفش بهره‌وریه تو سازمان خودش، یعنی بهش سرش تو لاک خودشه، بهش سری منابعی دادن، پول دادن، نیروی انسانی دادن، این میشینه و میخواد که بیشترین محصولات خروجی رو، هیچ اسکن محیطی انجام نمیده، کنه یک سیستم بسته است. اما در مدیریت راهبردی یک اوپن سیستم میشه، یعنی باید دائما به مدیر محیط اسکن بکنی، رقبات دارن چه کار میکنن، شرکات دارن چه کار میکنن، معارض کی میاد به تنه میزنه، کی میخواد از میدون به درت بکنه، نگاه جامع میشه، هم گذشته نگره، هم حال نگره، هم آینده نگره، فرصت جوی هوشمندانه داری، فقط تهدیدات نباید دیده بشه. همه این میشه مدیر استراتژیک منیجمنت. استراتژیک پلابرم هم یعنی هم هر چه قید استراتژیک آمد، یعنی هم جامع، هم آینده نگر و هم در یک، یعنی یک وقتی که میگن یه الگوی راهبردی میده، این الگوی راهبردی باید بگه خب مثلا در الگوی خانواده الگوی راهبردی داد، در اقتصاد داد، بگه این نسبتش با اون الگوی مثلا اقتصاد غربی چی میشه، برای اون معارضه با اون از میدان بدر کردن اون، برای استفاده از ظرفیت‌های اون چه برنامه‌ای داره، قید طرح راهبردی، الگوی راهبردی، مسئله راهبردی، یعنی شما باید اینا قد نظر قرار بدید. و در مدیریت دولتی هم مسئله اینجا وقتی گیرشون هستیم مدیریت دولتی دیگه یه قید پابلیک هم میدید، یعنی پدیه مورد مطالعه شما میشه چی؟ پابلیک ارگانیزیشن ها، یعنی یک وزارت خونه یا یک سازمان دولتی میشه پدیده مورد مطالعه شما. با حکمرانی که کل حکومت و جامعه از تمام وزارتخونه هست که میشن قوه مجریه، تازه اگزیکیوتیو برنچ میشن وزارتخونه، قوه قضاییه، قوه مقننه، اینا میشن همه تازه استیت، دولت، و شما بخشای دیگه هم داری، درسته بخشای دیگه هم داری، اونا همه اینا ابزاراتن، با همه اینا کار میکنه. اصلا حضرت آقا ناکنید در بیانیه مقام دوم میگه هدف ما مراحل چی میگه؟ خودسازی، جامعه پردازی و بعدش تمدن سازی. اصلا دیگه الان دولت و اینا را مخاطبش همه مردم و جوانان. چهل بار جوان تکرار شد. جامعه پردازی. تو مقدمه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم میفرمان که پیشرفت عمدی تدریجی طولانی مدت وابسته به هنجارها و مکانیزم‌های اجتماعی. یعنی ایشون خیلی یه صحبتی دارن که مثلا محرمانه بوده و منتشر شده چند سالش با آقای روحانی و اینا در جمع فضای مجازی، اونجا خیلی قشنگ آقا حکمرانی رو تبیین میکنه، میگه آقای روحانی شما چند سال دیگه نمیتونیم تهران و آبشون هم اصلاح بکنید به مردم برسونید، حکمرانی شبکه‌ای شده، ما تحت تاثیر شبکه‌ها و اینا قرار دادیم، اونا دارن از بیرون شرکت‌ها اداره می‌کنن حکومت‌ها رو. این میشه این با سازمان، حالا سازمان او دولتی یک وزارتخانه یه پابلیک ارگانیزیشن ممکنه بعضی وقتا یه سری کارش آوتسورس و برون سپاری هم بکند. این فرق میکنه با اینکه شما بخش خصوصی هم مثلا بگی 30% اقتصاد مال اون باشه، اینکه شما پخته مثلا غذا یا آرایشگاه سازمانت بدی به یک نفر از بیرون بیاد استخدامش نکنی، این فرق میکنه. یعنی توی پابلیک ارگانیزیشن و وزارتخونه هم شما ممکنه علاوه بر ساختار سلسله مراتب یا استخدام یا در واقع دولت از ظرفیت دیگه بخش هم استفاده بکنه، اما اینکه کلن بخش در واقع خصوصی مردم و تشکل‌های مردمی یکی از بازیگران عمده و اصلی باشن در کنار بازیگران دیگه، این با اون متفاوت هست. خدمت عزیزان آرزم اینم از اون بحثی که بود خدمتتون داشتیم. این صداش نمیاد درست نه؟ من چون که حالا اولی شدم بود اینکه میفهمه حضرت امام الگوی حکمرانی ولایی را نکن، حکمرانی سطوح متفاوتی داره دیگه. نکن شما یک سطح حکمرانی جهانی داری، یک سطح حکمرانی عمومی داری و ملی داری، یک سطح حکمرانی محلی داری، یک سطح حکمرانی شهری داری، یک سطح حکمرانی حوزه های مختلف حکمرانی، حکمرانی فرهنگی، حکمرانی اقتصادی، حکمرانی سیاسی. این الگویی که حضرت امام دارن یک الگویی در سطح کلان، ساختار کلان بوده، در حوزه مثلا سیاست داخلی بیشتر، یعنی در روابط قوا با هم دیگه، با مردم، با ولایت. اما شما این را در حوزه های مختلف نیاز داری. یعنی شما الان شاید نظریه های علوم سیاسی اسلامی هم تولید شده باشد و دانشکده های علوم سیاسی منتشر باشیم، اما الگوی علوم سیاسی، حکمرانی سیاسی، الگوی حکمرانی اقتصادی، دانشکده ها و مدارس حکمرانی اقتصادی سیاسی تربیتی، اینا ما در واقع بحثمون ضرورت و حرق مخبوده اینجاست. اون سوال بعدی هم زیاد متوجه نشدم.
سوالش که جوابش طولانی میشه اگر من دوباره تکرار میکنم، سوالش این بود که الگوی اوکراینی که تو مدرسه دارید میگه تولید شده، چجوری میتونه تنظیمگری و امثال کارکرده که تو اوکراینی گفتی رو به نحوی انجام بده که رابطه افقی باشه بین دولت و بقیه بازیگران؟
الگوی تو مدرسه تولید نشده،
همین واقعی که فرمودید
نه گفتیم یه در واقع آره یه گفتمانی، یه مکتبی در اون سطوح، یه حرفایی رو برای گفتن داریم. این که مثلا بگیم نظریه تدوین شده، نظریه طراحی شده، دفاع شده یا آماده است، و البته عرض کردم که نباید منتظر تولید الگوهای جانب و همه جانب و اینها بود، یعنی همین کار نظام حکومتی الگو که تو دانشگاه عالی دفاع ملی شده، این واقعا اگه بر مبنای همین عمل بشه، یعنی یکی میاد توی وزارتخونه قرار میگیره الگوی حکومتی اقتصادی برای این مبنا بدونه، بدون وزارتخونه مثلا تعاون مشکلاتش چیاست، مسائلش چیاست، خواستای امام آقا چیا بوده، 10 تا سوال بوده، سیاست‌ها و دکترین کلی ما تو این حوزه چیست، این نمیخواد میبخشید یه یک سال 6 ماه تازه دور خودش بچرخه بگرده ببینه که چیا بود. مثلا یه فرمایشی از حضرت آقا بعد یه سال بهش نشون میده که اینم مثلا بوده، خودی میتونه جهتگیری من عوض کنه، اینا رو ما داریم در این سطوح. اما اینکه الگوی حسنی مثلا با اون تفسیر و اینا بر مبنای کارهای دقیق خودمون طراحی شده باشه، نه. اما این عرض کردم که در اون سطوح کلانش، اون ابر مفهومیش در سطح کلیاتش هستش که نیاز به کار داره که انشالله به تفصیل در. خواهش میکنم، من خیلی استفاده کردم از محضر عزیزان. فقه به چه معنای دقیق؟ فقه به معنای دقیقتون چیه؟ آقا یه فقه در واقع اصغر داریم، یه فقه اکبر داریم. اون چیزی از ما میفهمن فقه تئوری اداره زندگی از گهواره تا گوره، اون کل دانش فهم دین میشه. تفقه به معنای فهم دین تمام، یعنی اگه این مد نظرتونه که منبع استفادهش هم منابع اولیهش قرآن و کتاب و سنت و عقل و اجماع است و اینها و تجربه بشر امید کنارش، جزء همون مبانی پارادایمی ما، جزء که مبانی اصلی معرفتیمون هست و توی سایر حوزه همون جهتگیری اونو، یعنی در سطح مبانی پارادایمی و مکتب ما رو مشخص میکنه. ما هر چی که به سمت پایین تر میام از این تجربه های بشری باید بیشتر بیام استفاده بکنیم که به الگوها نزدیکش بکنیم.